الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. با تشکر از جناب آقای دکتر شریف لکسایی، مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، برای تلاوت آیات قرآن تشکر میکنیم از جناب دکتر. از سلسله نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی که ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه هست، 23 نشستی است که امشب قرار هست برگزار کنیم. من ضمن خیر مقدم و تشکر وافر از جناب آقای دکتر گلشنی عزیز، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، که قبول زحمت فرمودن و لطف فرمودن و ما از یک ماه قبل با آقای دکتر هماهنگ کردیم و امشب قرار هست خدمتشون باشیم، تشکر وافر دارم. و همینطور از اساتید عزیزی که خب از دانشگاه‌های مختلف، مراکز مختلف، همین الان در حال حاضر حدود 77 نفر از عزیزان حضور دارن، که خب به هر حال این بحث جالبی است که من یک دو روزم با برخی از اساتید صحبت می‌کردم، مفتن از این بحثایی هستش که خیلی مورد نیاز هست در جامعه. خب من قبلا خدمت جناب دکتر عرض کردم این سلسله نشست ها به دنباله اون بحثی است که خب ما در رابطه با انقلاب اسلامی، اون مباحث و تئوریایی که مطرح شده تقریبا اغلبشون غیر بومی هستش و ما هنوز جامعه علمیمون نتونسته یک تحلیل و تئوری بومی رو برای به خصوص تبیین فلسفی انقلاب اسلامی ارائه کنه. به همین خاطر نشست هایی هم که ذیل این عنوان انجام شده بیشتر در همین راستا بوده که بتونیم هم اون تبیین فلسفی انقلاب اسلامی رو داشته باشیم و پرداختن به آرای فلسفی اون کسانی که در شکل‌گیری انقلاب نقش داشتن، که اتفاقا با دکترم صحبت میکردیم قرار شد یک اشاره‌ای به اون مباحث عزیزانی که بودن، بزرگانی که حالا مربوط به حکمای حکمت متعالی هستن داشته باشن. و همینطور خب ما در کنار اون به نظریات رقیب و نظریات بدیل هم در کنار این بحثامون توجه داشتیم. حالا نظریات دیگر بگیم شاید بهتر باشه، مثلا عرفان و انقلاب رو بحث داشتیم، کلام و انقلاب و مباحثی از این دست. من بیش از این سخن رو اطاله ندم، انشاءالله بیشتر از محضر جناب استاد استفاده کنیم و بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود با سوالاتی که خواهند داشت. و بنابراین آقای دکتر گلشنی، از ما به مدت انشاءالله 45 دقیقه 50 دقیقه این حدود خدمت حضرت عالی خواهیم بود برای ارائه بحثتون. بعد از اون دوستان عزیز سوالاتشون حالا صوتی یا نوشتاری مطرح میفرمایند. انشالله در پایان حضرت عالی تک تک اون سوالاتی رو که بوده انشالله خدمت خواهیم بود برای پاسخ به اون سوالات. یعنی قرار نیست رفت و برگشت به صورت اون سوالات باشه. مجموع سوالات که تر شد در پایان در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب آقای دکتر مهدی گلشنی خواهیم رفت.
اللهم بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. و زو هر آدمی چون سوره ای خواست، یکی چون فاتحه دیگر چون اخلاص. در این ره انبیا چون ساروانند، دلیل و رهنمای کاروانند. و زیشون سید ما گشته سالار، همو اول همو آخر در این کار. خدمت اساتید عزیز سلام عرض میکنم و سال روز تولد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام را به همه جیدون تبریک عرض میکنم. خیلی خوشبختم که در خدمت تو هستم. موضوعی که من بخوام صحبت بکنم، موضوعی که توی مملکت ما قفلت مورد قفلت واقع شده و خوشبختانه به هر دلیل تو غرب مطرح شده، ولی این نسیم مثبت به محیط ما به دانشکده های ما نرسیده و اون احیای فلسفه است به طریقی که ما میپسندیم. این خیلی مهمه و قفلت شده و برای خیلی چیزها اهمیت داره. اینه که من یه مرور تاریخی میکنم تا ببینید تحول در چه جا رخ داده و برای چی رخ داده. خب ما وقتی که میریم سراغ فلسفه یونان، در فلسفه یونان چیزی که مطرحه اینه که فلسفه شامل همه علوم میشه، یه بخشیش فلسفه طبیعیه، بخشیش متافیزیکه و غیره، ولی بر علوم اون اصول متافیزیکی حاکمه، بر ارسطو، افلاطون و غیره اون اصولش اون حاکمه. میام تمدن اسلامی همین وضعیت حاکمه که بر علوم روز، حالا پزشکی، ریاضی، زیست شناسی، همه اینا، فیزیک، برش برای همه این علوم یه اصول متافیزیکی حاکمه. و این اصول متافیزیکی دقیقاً اون چیزایی است که متخذ از دینم هست، مثل اینکه عالم هدف دارد مثلا، یا عالم فقط یه عرض می شود که یه اصل دارد، یه مبدع دارد و غیره. حالا این چیزا مطرح بود توی تمدن اسلامی، این اصول حاکم بود، یه چتر بود برای علوم تو دور قرون وسطا همین طوره. تا می رسیم به علم جدید که با گالیله و نیوتون ها اینا شروع میشه. اینا آدم های متدینی بودند و کار علمیشون ها یه نوع عبادت تلقی میکردن. یعنی کار علمی را زیر چتر اون اصول متافیزیکی دین میدیدن. نیوتون کتاب مهمی نوشت که باش فیزیک را شروع کرد، مکانیک را. اون کتاب اصول ریاضی فلسفه طبیعی را که نوشت، توش مدعی شد که من فرض از خودم نمیسازم، یعنی پیش فرض ندارم، همه را از تجربه میگیرم. ولی چند سال پیش، 20 سال پیش، یک فیلسوف معروف ایرلندی آمریکایی که تا آخر اون بشه تو آمریکا زندگی کرد، ارنان مکبولین، ثابت کرد که در واقع نیوتون کتاب اصولش مملو از مفروضات متافیزیکیه. و از می شود این بود، نیوتون در ضمن یک فیزیکدان موحد بود، تثلیث را قبول نداشت. ولی از می شود بعد از نیوتون، یه 100 سال بعد از نیوتون، مکاتب تجربه جرا اومدن مطرح شدن. یعنی فقط ما چیزایی را که از حواستمون درک میکنیم اونا برامون مأخذه. اگر ریشش تو حواستمون باشه، حواست پنجگانه، اون برامون مأخذه. تا اینکه میرسیم به نیمه اول قرن 19، اینجا آگوست کنت میاد و پوزیتیویسم ما مطرح میکنه. میگه ما دو دوره رو گذروندیم، حالا به دوره علم پوزیتیو رسیدیم، علم اثباتی، که فقط اون چیزای متخذ از میشود که تجربه برامون مناطه و هیچ چی دیگه هم مطرح نیست. و خودش هم ما دین انسان یه دینی مطرح کرد که خودش در رأس دونست و چیز دیگر هم قبول نداشت. واقعا تو همین قرن، قرن 19 هم داروین هم اومد، بعد دیگران هم اومدن، ماخ و اینا هم اومدن توی فیزیک، اینا همشون همین در واقع مفروضاتشون همین پوزیتیویستی بود. اینا اومدن، فروید اومد، بعدش مارکس اومد. اینا که اومدن اول قرن 20 هم نظریه کوانتوم اومد که اونم پوزیتیویسم را به عنوان از پذیرو. بنابراین فلسفه خداحافظی کرد با علم به صورت ظاهر و دینم خداحافظی کرد. در واقع کار دیگه گفتن هر سوالی داریم ما این سوالات را میتونیم از علم بگیریم. حتی تو نیمه یه اول قرن 20 خانوم نهرو نخست وزیر نهرو نخست وزیر هند صریحا گفت هر سوالی را که علم بهمون جواب نده اون جواب نداره واقعا. ولی جنگ اول دوم که پیش اومد یه مقداری رو خودکفایی علم تجربی سوال مطرح. بعد از جنگ جهانی اول راسل گفت اگر این نتایج علم باشید و به همین صورت پیش برد، علم دست قدرتمندان میافتد، آینده‌ای بر تمدن بشری نخواهد بود. با اینکه راسل فقط علم تجربی را قبول داشت ولی گفت اگر از علم اینطور استفاده بشید، آینده‌ای بر تمدن بشری نخواهد بود. اینشتین هم وقتی که بمب اتمی رها شد روی دوتا شهر ژاپن، صاف و صریح گفت که یه مقاله نوشت و اوائل دهه 50 توی نیویورک تایمز و گفت اگه من بار دیگه به دنیا بیام دنبال فیزیک نمیرم به خاطر آثار تقریبی که به بار اومده. اینا بود. ولی یه سری اتفاقات دیگه افتاد که اینا نشون داد که علم تجربی کافی نیست. اولا یه عده مکاتب فلسفه علم ظاهر شدن، پوپر، لاکاتوش و از پوه، اینا ظاهر شدن، با هم متفاوت بودن ولی تو بعضی چیزا اشتراک داشتن اینا. و این اشتراک خیلی مهم بود، مقدمه بود برای احیای فلسفه. اولا گفتن که بر تمام علوم یه اصولی حاکمه و صریحا گفتن بعضی عالما اصول را به کار میبرن ولی خودشون آگاه نیستن که یه اصول عام متافیزیکی را دارن به کار میبرن. بعد گفتن که هر عالمی وقتی که داره یه تئوری میسازه یه ده اصول را به کار میبره، یعنی بر تمام تئوری های روز یه ده اصول حاکمه. اینم جا افتاد واقعا. بعد یه چیز مهمتر گفتن، عدم تعین تئوری ها و قطعی شدن تئوری ها به وسیله نتایج تجربی. یعنی اگر شما 50 تا تجربی داشته باشید فقط یه تئوری نیست که اینا توضیح میدید، 50 تا را تئوری های متعدد میتونید بسازید. مثلا تو حوزه اتمی و زیر اتمی و غیره، نظریه کوانتوم که بنا شد میمد و یه اصل مهمی را قبول میکرد و اون حاکمیت شانس در دنیای اتمی. الکترون الان میرسد به یه میدان مغناطیسی، شانسی تصمیم میگیرد برد بالا یا بیاد پایین. و از این نظریه رو ساخت. که اینشتین وقتی که مقابله میکرد با این نظریه، گفت شما علت را نیافتید، دلیل بر نبودن علت نیست. فایرابند هم همینا گفت، گفت نبودن دلیل بر نیافتن دلیل بر نبودن نیست. اینا این حرفا زدن، ولی فیزیک دونا گوش ندادن واقعا به این حرفا. و در مقابلم 20 سال بعد یه نظریه ساخته شد توسط بوه، نظریه کوانتوم بوهمی، که تمام اون تجارب رو توضیح میداد، ولی فرضش این بود که در دنیای اتمی علیت حاکمه و از این قوانین تبعیت میکنه و علت رو ما نیافتیم، در آینده خواهیم یافت. یعنی دو تا نظریه پیدا شدن که یکشون حاکمیت علیت رو در دنیای اتمی قبول داشت، یکیشون قبول نداشت. اون که شانس را حاکم میدونست غلبه پیدا کرد. و عرض میشود که من یادم 32 سال پیش که این کتاب تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر را نوشتم، اون موقع به اینا ایراد گرفتم که نخه، نیافتن علیت علت دلیل بر نبودنش نیست و اینا. و حالا بعد از 30-40 سال واضح شده این. خیلی از اون فیزیکدانان که قبول کردن اون حرف رایج را که علیت و دنیای اتمی حاکم نیست، یکی برگشتن بهش. پس عدم تعین تئوری ها مطرح شد، که حتی یک فیزیکدان تراز اولی که برنده جایزه نوبل هست در فیزیک، آقای فاینمن، عرض می شود صاف و صریح گفت که نمیتونم بگم این تئوری که الان داریم حرفش رو میزنیم اینقدر موفقه، آیا 100 سال دیگه هم همینقدر موفقه یا نه، یا جایگزین شده. نمیتونم بگم این قطعیه، با اینکه خودش به خاطر همین تئوری جایزه نوبل برده بود، گفت یه نمیتونم بگم. این جریانات کم کم مطرح شد و بنابراین فهمیدن که به این راحتی نمیتونن از فلسفه بگذرن. و عرض می شود که این پس یکی از چیزایی که نشون داد که علم ناقصه، علم بدون فلسفه ناقصه، همین عرض می شود بدون دین حتی حالا خواهم گفت ناقصه، همین مسئله اصول. مسئله دیگه که مطرح شد این که یه سوالات مطرحن که اینا دغدغه های انسانی هستن. کوپر اسمشو گذاشته از Ultimate Question، سوالات بنیادی. اینا چیان؟ اینا که بر هر انسانی مطرحه. و اتفاقا مثالی که پوپر میزنید، مثالی که میزنید و اون همون حرفایی است که تو شعر مولانا اومده. از کجا آمده ام؟ آمدنم بحرت چه بود؟ به کجا میره و ما آخر ننمایی وطنم. یه برنده یه جایزه نوبل توی فیزیک عرض میشه توی بخشین پزشکی مد و کتاب نوشت و تو این کتاب The Limits of Science، تو این کتاب گفت که این سوالاتی که دغدغه انسانیه اینا را علم نمیتونه جواب بده، اینا را جوابش را باید یا از فلسفه گرفت یا از دین گرفت. این آدم سکولار اومده این حرف رو زد، دانشمنده برنده جایزه نوبل، که جواب این سوال داره یا باید از دین گرفت یا از فلسفه گرفت. بعضی از فیزیکدانان تراز اول برنده جایزه نوبل گفتن جواب این سوال را فقط و فقط میشد از دین گرفت، جواب این سوال را فقط و فقط از دین میشه گرفت. اینا حرفشون این بود. و عرض میشود که پس این سوالات، ولی یه عده سوالات دیگه هم مطرحه، سوالاتیه که خود علم مطرح میکنه ولی خود علم نمیتونه این سوالات رو جواب بده. مثل چی؟ چرا این تئوری توی جهان حاکمه یه تئوری دیگه نیست؟ چرا فقط این یه دونه جهان را داریم؟ چرا جهان مثلا ابتدا داره یا نداره؟ این سوال را هم خود علم نمیتونه جواب بده. ببینید حالا مثال براتون خواهم زد که این اصول که میاد هم پای فلسفه رو میاره تو کار، هم پای دین رو میاره تو کار. یه سلسله اصول تو علم مطرحه، یه سلسله اصول دغدغه های انسانی که اینا را خود علم تجربی نمیتونه جواب بده. بذارید چند تا مثال بزنم براتون. مثلا یکیش مسئله روحه. آیا روح مادیه یا عرض میشود که یا غیر مادیه؟ خب بعد از پیدایش نظریه داروین اینا دیگه اکثریت گفتن، عرض میشود گفتن که روح هم عرض میشود که مادیه. همه اینا حرف زدن، هنوز هم اکثریت همینه میگن. ولی یه دیه پیدا شدن که گفتن روح یا شعور انسانی را هرگز نمیتونه علم پاسخ بده. بگه چی اصلا؟ شما میبینید بور مهمترین فیزیکدان قرن 20 میگه هرگز نمیشه گفت که شعور چیه. از میشه و که هایزنبرگ همینا گفت، شرودینگر همینا گفت. الان زمان ما ویتن که سر نخه یه تئوری ریسمانه توی فیزیک همینا میگه، میگه نظریه خود من ممکنه یه روز درست در بیاد ولی هرگز نمیتونیم بگم شعور چیه. از اون بالاتر رفتن، اینا همه تحولات اخیره، 20 سال اخیره. از اون بالاتر رفتن تو قبل، کجای ایران انعکاس داشته این حرفا؟ صاف و سریع برنده جایزه نوبل توی پزشکی گفت که اصلا روح اولا غیر مادیه، ثانیاً یه افاضه خاص الهیه در یه مرحله از جنین. یه فیزیکدان برنده جایزه نوبل مات انگلیسی که جایزه برد برای کریستالوگرافی اینها، اینم گفت که روح شعور انسانی یه افاضه الهیه در مرحله جنین، افاضه خاص الهیه. کجا قبلا این حرفا رو می‌زدم؟ بنده یه مقاله دارم تحت عنوان اصالت روح، تو این مقاله گفتم چقدر برگشتند الان افراد در رأس، نه افراد معمولی، هنوز تو دانشکده های معمولی فیزیک و زیست شناسی اینا همون حرفا رو میزنن، ولی آدمایی که در رأسن الان یه زیادشون که میگن که ما نمیتونیم شعور را توضیح بده، میگن لا، یه دشن که کوتاه میان میگن که لااقل عرض میشود که لااقل علم فعلی نمیتونه توضیح بده. حتی داکینز ملحد شدیدتری حرفا رو ضد خدا زده و غیره، میگه مهمترین معمای روز عرض میشود که شعور انسانیه، ولی بالاخره علم اینو جواب خواهد داد. ولی یه دهی کثیری از آدمای در رأس میگن با علم فعلی لااقل نمیشه توضیح داد. بعضی هم صریحا میگن علم هرگز نمیتونه توضیح بده و از این جهت میرن سراغ از میشود خدا و میگن که این افاضه خاص الهیه غیر مادیه. این الان به همین جهته که الان صحبت از مکاتب آلترا ماتریالیستیک سایکالوجی، روانشناسی فوق ماتریالیستی مطرحه. از کجا اینا انعکاس داره تو ایران؟ اینا تحولات مثبته عرض میشود فلسفیه. این یه موردش بود. یه موردش مسئله خلقت عالم. واقعا عالم آیا یه زمانی شروع شده یا اینکه نه ابدی بوده؟ یکی از مهمترین دعواها توی فیزیک همین مسئله خلقت عالمه. خب اینا کیهان شناسی یه علم درسته که از زمان نیوتن خلقت جهان مطرح بوده و از این حرفا، ولی کیهان شناسی در سال 1917 را افتاد، یعنی حدود 100 سال پیش را افتاد. انشتن یه معادله ریاضی ارائه کرد که این جوابهای زیادی داره. جوابی داره که میگه جهان از یه زمانی جهانی، جوابی هم داره که میگه که اصلا ابتدا نداره. فیزیک اونا چون میخواستن از خدا باوری پرهیز بکنند، اومدن رفتن سراغه از میشود اون جوابی که نخه جهان ابتدا نداره. فکر کردن ابتدا نداشتن جهان نفی خدا میکنه، بنابراین صاف و سریع گفتن جهان ابتدایی نداره. پاکی، برای اینکه این مطلب رو ثابت هویل اومد کتاب نوشت توی جهانشناسی، کتاب درسه، میگه من اون جواب معادله انشتن را قبول میکنم که میگه جهان ابتدای زمانی ندارد، حدوث زمانی ندارد، همیشه بوده، و اینو به خاطر این انتخاب میکنم که مسئله خدا تو کار نیاد. هاکینگ برای این که بیاد و آزمایش های شده بود و این آزمایش ها تجربه در 1965 حدود 60 سال پیش، این آزمایش ها نشون داد که هاکینگ از این بود که جهانی ابتدای زمانی داره. هاکینگ برای این که این ابتدای زمانی را نفی بکند، اومد زمان رو مهمی کرد، اصلا انواع و اقسام بازی های ریاضی را عرض می شود که مطرح کردن، انواع و اقسام بازی های ریاضی را مطرح کردن برای اینکه نفی ابتدا برای جهان بکنن. بعد یه مسئله دیگه اومد اصلا تو کار. اون مسئله دیگه چی بود؟ اون مسئله این بود که دیدن که برای اینکه موجودات زیشعوری مثل انسان تو جهان به وجود بیاد، باید خیلی شرایط خاص تو جهان حاکم باشه. خب ما الان توی فیزیک 4 تا نیرو میشناسیم. یه نیروی جرانش نیوتونی که خب معروف همه میدونن، نیروی ثقل، یه نیروی عرض میشود الکترومغناطیسی هم که خیلی ها میدونن. دو تا نیرو هم تو قرن 20 کشف شد، ضعیف هسته‌ای و قوی هسته‌ای. گفتن حتما باید رابطه اینا یه قوت ندارن، بعضی هاشون خیلی قوی هن، بعضی ها ضعیف هن. نیروی جرانش خیلی ضعیفه، نیروی هسته‌ای قوی خیلی قویه، به طوری که پروتون ها رو که هم دیگه رو باید دفع بکنن تو هسته به هم نگه میداره. و مثلا گفتن باید نیروی قوی هسته‌ای 10^40 برابر نیروی جرانش باشه. اگه این نسبت‌های دقیق دقیق برقرار نباشد، جهان توسعه انبساط پیدا نمی‌کرد، چه ستارگان پیدا بشن، بعد اینا قدیمی بشن، مرکزشون خیلی داغ بشه، مناسب تولید فلزاتی نظیر کربن و فسفر و اینا که برای حیات، ابعاد مادی حیات لازمه، اینا تولید بشن. بنابراین یه تنظیم ظریفی تو کار بوده. حدود 50 سال پیش بعضی فیزیکدونا اومدن و صحبت تنظیم ظریف رو کردن، که باید حتما یه تنظیم ظریفی تو کار بوده باشه بین این نیروها و بین از میشه و چه قوه این نیروها. خب حالا این تنظیم ظریف رو چه جوری توجیه کنن؟ این کارا مشکل کرد برای امثال هاکینگ و اینا. یه راه تنظیم ظریف این است که توجیهش این است که بگوید یه خداوند قهار، قادر قهار اومده و این تنظیم ها انجام داده. راه دیگری که یافتند این بود که بگن نه، تعداد بی نهایت جهان هست، تو هر جهانی نسبت این نیروها متفاوته با یه جهان دیگه، بالاخره اگه بی نهایت جهان هست یه چیش میتوند مثل این جهان فعلی ما بوده باشه. جوابشون رو دادن شما بی نهایت عدد فرد دارید، 1, 3, 5, 7, 9، یه دونه عدد زوج هم پیدا نمیشه توش. پس این که شما یه سری بی نهایت جهان هم داشته باشید مسئله را حل نمی کنه. به علاوه بهشون گفتن این جهان هایی که شما مطرح می کنید اینا موازی هن، یعنی ما دسترسی به اینا نداریم. بعد صریحا بهشون گفتن اگه شما دسترسی به اینا ندارید چه جوری وجود اینا را ثابت میکنید؟ چه جوری میشه به یه به طرفدار این جهانها ثابت کرد که این غلطه یا درسته؟ شما توی علوم قبول کردین که راه قبول نظریه ها اثبات تجربیه. خب شما که عرض میشود این جهانها را دسترسی ندارید. بعد جواب دیگری دادن، گفتن که خب خدایی که یه جهان را خلق میکنه بی نهایت جهان هم میتونه خلق بکنه، جهانهای متعدد میتونه خلق. پس این مسئله را حل، مسئله شما را حل نکرد. بعد گفتن که بنابراین نه، این مسئله خدا را نفی، بی نهایت جهان هم مطرح باشه خدا را نفی نمیکنه. به علاوه این مسئله جهان‌های، پس این مسئله جهان‌های متعدد منافاتی با وجود خدا نداره. جالب اینه که اتفاقاً فیلسوف آمریکایی معاصر داره میگه که خداوند که فیاض عدل مطلقه و فیضش دوام داره، این همواره جهان خلق کرده و غیره، پس این منافاتی نداره. و ببینید مرحوم استاد مطهری 50 سال پیش اصلا مسئله تعدد جهانها مطرح نبود. تو درس شرح مبسوط منظومه که میدادن، تو درس شرح مبسوط منظومه که اساتید دانشگاهی هم شرکت داشتند و اینا، گفتن چرا فیزیک دونا نمیان فرض کنن که جهانهای متعدد هست، قبل از این جهانم یه جهانی بوده، قبل از اون جهانم یه جهانه بوده، خداوند فیاض علت مطلقه هیچ وقت نیست که فیضش نبوده باشه. بنابراین این جواب از علامه مطهری 50 سال پیش دادن. من میخوام نتیجه گیری کم کم بکنم. ببینید چون علامه مطهری حواسشون جمع بود چه مسائلی مطرحه، واقعا دخالت کردن. حکمت متعالیه اومد یه جواب خیلی راحتی داد که حالا فیلسوف آمریکایی هم همو حرف میزنه، کیهانشناس تراز اول جهانی هم همو حرف میزنه. خداوندی که یه جهان خلق میکنه بتونه جهانهای متعدد خلق، و حالا یکیش این شده و اینها. ببینید این یکی از مسائل بود. یه مسئله دیگر، مثلا مسئله میخوام بگم فلسفه وارد میشه اینجا، شما میان یه اصلی را قبول میکنید، وقتی که میخوان جمع‌بندی بکنید نظریه اینشتین را از معادلش یه جوابی را پیدا کنید، یه اصل خدا باوری را که بیارید تو کار، منافاتی نمیبینید بین هیچ کدوم این چیزا. وقتی که عرض میشه و چه خدا را بذارید کنار، اون وقت بی نهایت جهان موازی غیر قابل دسترسی را مطرح میکنی. اینجا که ادوارد دیویس فیزیکدان تراز اول زمان ما میگه شما دارید به حد افراد فرض بی متافیزیک، فروز متافیزیکی تو کار میارید، بی نهایت جهان را فرض میکنید برای اینکه این توضیح بده. خب این چه خیلی راحت تره بگون یه خدای یگانه این آفرید. اینه یه فیزیکدان سکولار داره میگه. میخوام بگم که ببینید پس کم کم توی چیز وارد شد. یا یه مسئله دیگر، مسئله عرض میشود که هدف داشتن جهانه. ما یه استاد داشتیم توی برکلی، برنده جایزه نوبل شد بعدن، آقای وینبرگ که اخیراً هم فوت کرد، فیزیکدان تراز اول بود به تمام معنا، ولی ملحد بود. ایشون میگه یه کتاب داره، تو اون کتاب میگه هر چی پیشتر میریم بی هدف بودن جهان برامون واضح تر میشه. بعد ببینید یه فیزیکدان چقدر زیبا جوابش میده، خیلی زیبا جوابش میده که عرض میشود که نه، میگه اگه جهان هدفی نداشته باشه با دو مسئله روبرو هستیم، فعالیت علمی بی معناست، چرا ما اصلا بخواهم چیه بفهمیم اگه جهان بی هدف. دومی که هرچه جهان را بیشتر مطالعه می کنیم غیر قابل درکتر به نظر می رسد. جالب اینه که بعدن اومدن و یه مصاحبهی با کیهان شناس کردن، تعداد زیادی کیهان شناس، من کتابش را دارم، از جمله با خود وینبرگ. گفتن نظرت راجع به این جمله که گفته که ما هرچه جهان را بیشتر مطالعه کنیم بی هدف تر به نظر میاد، نظرت راجع به این جمله چیه؟ بعد خودش میگه هیچ جمله نیست که من گفته باشم که اینقدر مورد اعتراض قرار گرفته باشه. حالا میخوام بگم که هرچه جهان را بیشتر مطالعه میکنیم فهم هدف جهان مشکل تر میشه. حرف عوض کرد. بنابراین ببینید لازمه که علوم حتما همراه با فلسفه باشه، حتما همراه با فلسفه باشه که بتونه جواب این اشکالات رو بده. به زبان فلسفی شما میگون شما این اصل به کار برده، نه من این اصل به کار برم. شما ببینید این تئوری داروین، تئوری تکامل داروین چقدر طرفدار تمامی دانشکده های زیستشناسی ما و غرب حاکمه. این تئوری داروین، تئوری اِوولوشن، از تکامل، این یه فیلسوف داره، خیلی فیلسوف معروفیه، مایکل روس. ایشون عرض میشه خیلی معروف ترین فیلسوف زیستشناسیه، بیولوژیه. ایشون یه سخنرانی کرد تو آمریکا، خیلی سر و صدا کرد. تو انجمن آمریکایی پیشرفت علم که بزرگترین انجمن علمیه تو آمریکا، گفت ما که داریم این تئوری تکامل را پیش داریم فرض میکنیم، در واقع یه پیش فرض داریم. اون پیش فرض چیه؟ اینه که جهان فقط همینیه که میبینیم، همین ظاهریه که میبینیم. بهش اعتراض کردم که تو فیلسوف تکامل هستی، فلان آبرو رو فلان، گفت یه واقعیته، این اصلا داریم به کار میبریم که جهان فقط همین چیزیه که ظاهرش رو میبینیم. و بعد علمای بزرگی وارد شدن، من نمیخوام حالا وارد بحث تفصیلیش بشم، که با استدلال خیلی زیبا گفتن جهان فقط اون چیزی نیست که ما میبینیم. ببینین الان ما تعداد صد و خورده عنصر میشناسیم، ولی فقط و فقط کل عرض میشود ماده جهان را 5% شما میتونیم توضیح بده. 95% ماده عالم را ما نمیشناسیم. 70% اسمش گذاشتن انرژی تاریک، یعنی یه نوع انرژی که نمیشناسیم. 25% هم گذاشتن ماده تاریک، اونم نمیشناسیم. از داغ‌ترین مسائل کیهان شناسی امروز تو دانشگاه های عالم همین ماده تاریک و عرض میشود که انرژی تاریک. اون وقت یه کیهان شناس خیلی زیبا میگه چه جوری ما میخوایم بر اساس علم راضی به 5% ماده عالم تکلیف عالم را معین کنیم. پس ببینید این مسئله مطرح شدن فلسفه به شدت مطرح شد و بعدش اتفاقات جالبی افتاد. عرض میشود که اولا یه دی قبلا اصلا فیلسوف خداباور مشهور خیلی ناچیز بود. وقتی بنده دانشجو بودم اصلا کسی ها نمیشناختیم فیلسوف خداباور. یه مرتبه اینقدر تو دهه 1980 شروع کردن به رشد و رشد و اینا، الان انجمن فلاسفه خداباور چند هزار عضو داره. هاروارد کتاب Philosophers Who Believe را چاپ میکنه. فیلسوفانی که خدا باورند، خیلی تغییر کرده. از اون بالاتر براتون بگم، از اون بالاتر الان 4 دانشگاه در شرق آمریکا، 1 دانشگاه در غرب آمریکا، بخشای فیزیک و فلسفهشون به هم پیوستن رو مسائل خلقت و کیهان شناسی و اتم و اینا با هم کار کنن، فیزیکدان و فیلسوف با هم کار کنن. اینطور شده دانشگاه آکسفورد، دانشگاه MIT که مهمترین دانشگاه تکنولوژی آمریکاست، یه لیسانس مهندسی و علوم پایه میده مشترک و یه لیسانس علوم انسانی و مهندسی میده و یه لیسانس علوم پایه و علوم انسانی میده. یعنی مشترک بین علوم انسانی یا علوم پایه یا علوم انسانی و مهندسی لیسانس مشترک میدن. تمام رشته های مهندسی الان باید که یه تعدادی دروس علوم انسانی بگیرن. دانشگاه استنفورد چی از مهمترین دانشگاه های آمریکا بخش فلسفه علم داره. میخوام بگم یه مرتبه تغییر کرده. به محض اینکه این 5 دانشگاه تو آمریکا ائتلاف کردند و شروع کردند به برگزاری کنفرانس و سمینار و چیزای مشترک، آکسفورد و کمبریج هم یه پیمانه مشترک بستن، فیزیکدان‌ها و فیلسوفان و علوم شناختی یا ایراشون با هم، اینا هم بیاد برید تو سایت آکسفورد نگاه کنید ببینید چقدر کنفرانس تو این 7-8 سال گذشته برگزار کردن. حیرت آوره واقعا. کجا اینا خبرش به ایران منعکس شده؟ نه دانشکده های علوم حاضرند بیان بحثای فلسفی رو بپذیرند تو ایران. بنده خدا میدونه تو این دانشگاه صنعتی شریف چقدر زرد کشیدم به خاطر مخالفت دانشکده های علوم و مهندسی. هر کاری رو میخواستیم بکنیم با مقاومت رو ببینیم، ولی دانشگاه های آمریکا و انگلیس این کار رو دارن میکنن. دانشگاه های آکسفورد که بزرگترین دپارتمان فلسفه رو داره و بزرگترین دپارتمان نرز میشه و چه فیزیک رو داره، تا حالا 15-16 تا کنفرانس مشترک برگزار کردن. بنابراین قضیه تغییر کرده واقعا و عرض میشود. و اما راجع به دین، به دین هم تحول مهمی اتفاق افتاده که باز خبرش اینجا خیلی منعکس نیست. از دهه 70 به بعد، در دهه 60 یه فیزیکدان برنده جایزه نوبل آقای چارلز تامس یه مقاله توی یکی از معروفترین مجلات نوشت که علم و دین دارن به هم نزدیک میشن. تو دهه 80 که دیگه خیلی روابط نزدیک، انجمن اروپایی علم و الهیات به راه افتاد که من از چهارمین اجلاس، هر دو سال یه بار یک کنفرانس توی یکی از کشورهای اروپایی که هر دو سال یه بار میشه و من تو 17 تا از اینا شرکت کردم، مقاله دادم. مقاله من همیشه جزو مقالات برگزیده بود که تو کتابش بود چاپ کردم. فیزیکدان بود، فیلسوف بود، کشیش بود، زیست شناس بود، علوم شناختی بود، همه اینا با هم بودن. آدم واقع از روسیه بعد از فروپاشیش فیزیکدان اومده بود، دو تا فیزیکدان اومده بودن، حیرت آور بود برا من. اولا پس این انجمن اروپایی علم و الهیات را افتاد، ثانیا انجمن بین المللی علم و دین را افتاد. چه عرض می شود که تو بندرم جزو 33 نفر عضو مؤسسش گنجونده بودن و در سال 2003 اجلاسش را انداخت توی اسپانیا. از اولین اجلاسش را انداخت توی اسپانیا. واقعا جادون خالی بود که ببینید چی بود. و گفت، من پرسیدم چرا انداختن تو اسپانیا؟ گفتن برای اینکه اینجا جایی بود که سه تا دین ابراهیمی، مسیحیت، یهودیت و اسلام با هم در صلح زندگی می‌کردن و اون جلسه هم اتفاقا نقش ادیان تو صلح بین المللی گذاشته بودن. اولین اجلاسش انجمن بین المللی علم و دین هم راه افتاد، مرکزش تو دانشگاه کمبریج انگلیسه. برین ببینید چقدر جلسات دارن. بنده خودم یه سخنرانی داشت. خود دانشگاه کمبریج یه انجمن علم و دین داره، عرض می شود انستیتوی فارادی، که در سال در 12 سال پیش بنده توش سخنرانی داشتم. هنوز بعد از در 12 سال سخنرانی تو سایتشون هست، فایل ویدیوش. به قدری زندن، به قدری کار میکنن، مرتب سمینار، مرتب کلاس تو سطح جهان کنفرانس بدن و غیر، سخنرانی بگذارن و غیره. آکسفورد یه خانومی اومدن و گفتن من 1,000,000,000 پوند میدم به دانشگاه آکسفورد اگه در کورس الهیات رو بگذاره، درس الهیات رو بگذاره. داچیز گفت مگه الهیات هم حرف حسابیه؟ ولی دانشگاه پذیرفت و یه بخش علم و دین تو آکسفورد رو انداخت که بسیار فعاله و زنده است. میخوام بگم این فعالیت اون طرف راه افتاده بین علم و دین، بین بخشای و کاری مهمی که پاپ کرد عرض می شود در دهه 50 1950 وسط قرن، این بود که واداش یه دی از کشیش ها برن و یه دکترای یا فیزیک بگیرن یا زیست شناسی بگیرن یا علوم اجتماعی بگیرن. و این را من انعکاسش تو این انجمن، تو همین انجمن علم و الهیات، چیز انجمن اروپایی علم و الهیات دیدم. فیزیک دونایی که دکترا داشتن کشیش تمام عیار بودن، دایره المعارف علم و دین چاپ کرده بودن. البته ایران هم حضرت آیت الله مصباح قدم در این قضیه برداشتن، فرستادن بعضی از فارغ التحصیلاشون برند و عرض می شود که دکترا بگیرن تو غرب و اینها. ولی میخوام بگم من اون فعالیتی که تو غرب میبینم اینجا نمیبینم واقعا. من یه وقت تو تعطیلات تو دانشگاه کمبریج بودم، یه روز آخر هفته یک شنبه گفتم بگردم وسط شهر، گشتم یک کتاب فروشی بود، رفتم نگاه کردم کتاب فروشی اتفاقا متعلق به کلیسا بود، کتاب الهادی هاچینگو گذاشته بودن، 4 تا کتاب جوابش هم گذاشته بودن توسط فیزیکدان ها و فیلسوف ها، کتاب داکینز رو گذاشته بودن، 2 تا کتاب جوابش هم گذاشته بودن. عرض می شود که من یه وقت از خدمت حضرت آیت الله فیاضی عرض کردم که من رفته بودم کتاب فروشی بلک ویلز آکسفورد، دیدم رومیزش 4 تا کتاب بر ضد نسبیت گرایی گذاشته، حالا اخلاق و اینا نسبیت گراستون فلان از این هست. اینه که وقتی که سوالا رو نمیتونه جواب بده، اصول متافیزیکی میاد تو کار، اخلاق رو نمیتونه، خوده همطور که پوپرم گفته بود اخلاق علم نمیتونه توجیه کنه احکام اخلاقی را، این که خورشید از مشرق میتابد نمیتونه بگه عدالت خوبه، ولی خود پوپر خودش همون وقت گفت ولی وقتی میام انسان ها میخوان علم انجام بدن باید ارزش های اخلاقی را بیارن. اینه که در دهه های اخیر، مخصوصا تو دهه اخیر، خیلی از فیزیکدون ها و علمای طراز اول گفتن باید یه چتر متافیزیکی بر علم حاکم باشه، و عرض میشود از جمله آقای الیس، جورج الیس جهانشناس طراز اول، میگه باید یه چتر الهیاتی رو سر کل علوم تجربی حاکم باشه، هم اخلاق جواب بده، هم سوالات بنیادی انسان جواب بده، هم اون روم به اون اصول مفروض کمک بکنه و غیره. خب این کار تو محیط ما کمتر شده، یه قدمایی برداشته شده، ولی در جواب تشکیکات الهادی نبوده واقعا که بخوان بیان جواب اون سوالا و تشکیکات رو بدن، در مقام این نبودن. اونجا به محض این که یه فیزیکدان آمریکایی یه مصاحبه کرد و گفت که خلاصه جهان احتیاج به خالق نداره، بلا فاصله فرداش تو روزنامه گاردین فیزیکتون ها جوابش را دادن. اینجا اون حساسیت نیست؟ کتاب هاچینگ چند بار ترجمه شده، چاپ شده، کدوم کتاب های مهمی که بر ضد این الحاد اینا هست مطرح شده؟ ولی در یه دوره که علامه جعفری بودن و علامه مطهری بودند، اینا حواسشون جمع این تشکیکات بود. من دونه به دونه پیدا کردم، اگر از اینکه تو کتاب خداباوری و دانشمندان معاصر غربی بنده نگاه به فرمان که پژوهشگاه حضرت آیت الله رشاد فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ کردن، تو اون نگاه کنید دونه به دونه موارد مهمی که الان و یه وقتی مرحوم مطهری گفتند یا غیره حکمای اسلامی از حکمت متعالیه و غیره گفتن، دونه به دونه را حالا شما از زبان فیزیکدان یا فیلسوف غربی میشنوید. بنابراین و از طرف دیگه یه نکته مهمی که عرض کردم دوباره تکرار میکنم، راسل گفت هر فلسفه که نسبت به علوم بی تفاوت باشد و منفعل باشد این بی حاصله، واقعا حتما بی حاصله. دانشکده های فلسفه ما علی رغم پیشنهادی که من در 20 سال پیش در 15 سال پیش کردم، دانش فارغ التحصیل های علوم رو نپذیرفتن برای ادامه دکترا و اینا. دانشکده های فیزیک هم و زیست شناسی اینا هیچ کاری به فلسفه ندارن. من فکر میکنم حوزه بعد اون نوع فعالیتی که مرحوم آیت الله مطهری و مرحوم استاد جعفری داشتن، استاد جعفری جلسه داشتن با مرحوم دکتر حسابی، مرحوم دکتر اشکودی، خودشون بر من میگفتن مباحثی که مطرح میکردن و به همین جهت جلو بودن از زمانشون. حرفایی که زدن بعدن، همین مسئله چند جهانی که عرض کردم، بعدن صحتش مطرح شد. اینه که لازمه حکمت متعالیه را همراه بکنن و سوار بکنن بر علوم رو. علتش هم اینه که همینطور که عرض کردم علوم روز یه پیشفرضایی را قبول میکنن، پیشفرضای متافیزیکی عام را که قابل رد و اثبات نیست، اینا را قبول میکنن، پس باید که متدینین حواسشون جمع باشه، یه فرض متافیزیکی الهادی سوار نشد بر علمشون. اینجا هست که همکاری حوزه و دانشگاه بسیار مطلوبه و فیزیکدان‌ها و زیست‌شناسا و غیره بسیار مطلوبه. الان ما می‌بینیم علوم شناختی توی مملکت تدریس میشه، ولی اصلا این مسائلی که مربوط به غیر مادی بودن روح و اینا مطرحه اصلا مطرح نمیشه. فیلسوف علم مهم انگلیسی آقای نیکولاس مکسول میگه نه فلسفه قاره‌ای، نه فلسفه تحلیلی، فلسفه طبیعی، حکمت طبیعی، همون حکمت طبیعی لایبنیتس و ابن سینا و اینا رو داره دیگه. میگه این دوتا باید در واقع قاره‌ای و نه تحلیلی باید جایگزین شد با حکمت طبیعی. و الان دارید ببینید تو این علوم شناختی ما دارید آموخته میشه به اون طریق. دانشجوی دختری اومده بود گروه ما، میگفت من فلسفه فقط بهمون گفتن برید سراغ فلسفه تحلیلی، تو بعضی قسمت های کشور شدیدن داره تبلیغ میشه. ما اصلا از نفوذی که غرب تو داخل به وسیله عواملش داره به کلی غافلیم. این عوامل تو وزارت علوم هستن، تو دانشگاه ها هستن، تو جاهای حساس هستن. و بی خود نیست که 23 سال پیش نتانیاهو نخست وزیر، اون وقت نخست وزیر نبود، اسرائیل، نخست وزیر بعدی اسرائیل گفته بود ما نیاز نداریم با اسلحه با اینا بجنگیم، ما با فرهنگشون کار داریم. فرهنگ اسلامی تو دانشگاه ها الان حاکم نیست. بله یه درس معارف داده میشه، ولی این مقدمات داره، مؤخرات تموم شد. من بارها تو این دانشگاه های کشور که سخنرانی داشتم، سالی 20 تا داشتم، بارها شکایت شد که این از دروس معارف شکایت شد. بنابراین میگه چه کلم الناس علی قدر عقولهم، ما از اون ابتدا باید بیام مراتب رو شروع کنیم بیام بالا. دانشجوی ما با دانش آموز ما با چقدر قرآن بالا میاد. والا من رفتم پاکستان، رفتم دیدن میان توفیل که جایگزین مرحوم مودودی بود، منو برد کلاسای تدریس قرآن برای بچهای پیش دبستانی، خیلی لذت بردم. کجا ایران الان اینجا حاکمه؟ اینه که به نظر من دوستان حوزوی که دغدغه دارند واقعا و دغدغشون اسلامه، به نظر من باید یه مقداری این تحولات جهانی را در نظر بگیرن. و این که دانشگاه های ما به کلی فرهنگ آشوبناک براش حاکمه و دبستان ها و دبیرستان های ما همینطور، برای اینا یه فکر اساسی بشه. من بارها اینا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفتم، گوش شنوایی متاسفانه نبوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خب خیلی ممنون، متشکر جناب دکتر گلشنی عزیز، تشکر میکنیم از ارائه بحث حضرت عالی، ممنونیم. ما در خدمت سروران عزیزی که سوال دارن هستیم. آی دکتر، دوستان سوالاتشون مطرح میفرمان انشالله در خدمت حضرت عالی.
بله آی خواهشی که دارم سوالات تک تک مطرح شد که من جوابش رو بدم هر کدوم.
آها، یعنی بعد از هر سوالی از اتالی میخواد جواب بدید؟ خب باشه، مشکل نداره.
من راحت تره، ولی چی ممکنه یه وقت غفلت بشه یه سوالی جواب ندم.
انشالله ما در خدمت هستیم، مشکل نداره. خب هر کدوم از سرور عزیز میخوان، ما به صورت صوتی در خدمتشون هستیم. اول دوستانی که صوتی مطرح میفرمند، یکی از اساتید پرسیدن که جلسه آیا ضبط میشه؟ بله جلسه ضبط کنیم دوستان عزیز، فایلش هم در اختیار دوستان قرار میدیم. خب ما در خدمت عزیزان هستیم، عزیزانی که به صورت صوتی.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید. سلام آقای دکتر میخوانی عزیز، خسته نباشید. عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر گلشنی عزیز. شما از بزرگان فیزیک هستید و ما هم شاگرد شما توی عنوان یک معلم فیزیک در دانشگاه. ببخشید سوال من جسارتی نباشد، به هر حال از محضر حضرت عالی. آقای دکتر، در مورد دو تا نظریه که حضرت عالی فرمودید، مثلا استرینگ تئوری یا هم ریسمان، آیا فکر میکنید این نظریه علمی میتونه در فلسفه هم برای ما کارگشا باشه، یا به عبارتی یه پل ارتباطی باشه بین فیزیک و متافیزیک؟
ببین آقای دکتر، تمام این نظریه ها، اولا استرینگ تئوری الان رو به خاموشیه، برای اطلاع رو عرض کنم. یه وقتی بود استرینگ تئوری اینقدر داغ بود که ای کسی میخواست استخدام شه توی دانشگاه مهم آمریکا و استرینگ نبود استخدامش نمیکرد. الان اصلا اینطور نیست، اصلا اینطور نیست، یه اون جلوش از دست داده. ثانیاً هر نظریه ای رو که نگاه کنید باید بیان برین ببینید چه چیزایی را به عنوان اصول قبول کرده، مطرح بکنید با اصوله. ما اصول متافیزیکی که عامه و مورد اتفاق نظره، من خودم به وقت چک کردم، مورد اتفاق نظر فلاسفه ما، حالا چه اشراقی چه سینایی و غیره، عرض می شود که نه هست. ببینید با اونا چه رابطه‌ای دارد، یا حتی اصل جدیدی به کار برد که با دین سازگاره یا غیر. 100% میشه، 100% میشه. بسیاری از این اصولی که به کار برند، من یه نکته خیلی مهمی بگم، اتفاقا یه مثال خیلی خوبی یادم اومد. میدونی یه چی از چیزایی که فیزیک دونا تو این 30-40 سال اخیر کار کردن روش، روی وحدت نیروهاست. یعنی 4 تا نیروی طبیعت را به یه نیرو برگردونن. خب تا یه حدی 3 تاش را برگردوندن، ولی نتونستن جرانش هم با اونا متحد بکنن. علتش هم به نظر من خود نظریه کوانتومه، جرانش کوانتومی، مشکلش خود کوانتومه. ببینید وقتی که فاینمن میگه هیچ کس کوانتومه نمیفهمه، الان اشکالشون همینه. ببینید شما، من پیشنهاد میکنم کتاب، چون فیزیک دان هستید، کتاب لکچرز اون کوانتوم مکانیکس وینبرگ را بخونید. وینبرگ استاد ما بود و عرض میشود که بسیار مسلط و غیره، تا به حال از کوانتوم دفاع میکرد. تو این کتاب که 5-6 سال پیش چاپ شده صاف و صریح میگه باید بریم دنبال نظریه دیگه. و من و عرض میشود که خیلی قشنگ دلایلش هم مطرح میکنه، و دلایلش دقیقا اون خیلی هاش اون چیزاییست که بعد 30 سال پیش تو کتاب تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیک دانان معاصر مطرح کردم. و یه وقت یه نسخه از تو کتاب From Physics to Metaphysics، خلاصش رو به انگلیسی چاپ کردم، این کتاب From Physics to Metaphysics رو وقتی به آقای هنری استاب استاد عالی مقام برکلی دادم، یه ایمیلی زد چقدر تمجید شد. میخوام بگم که حرفای حرفا رو مسی پیش زد. الان دارن همه میگن باید رفت سراغ مهم ها، نه معمولی ها، باید رفت سراغ یه نظریه جدید به جای کوانتوم. بنابراین بله، همه اینا میشه، اینا رو با تو وقتی اصول عام رو میخوان ببرید حتما دخالت دارد اون اصول عام متافیزیکی مطرح در دید. و در هیچ
اگر آقای دکتر اجازه فرمایید یه سوال دیگه بپرسم، به هر حال اگر اجازه بفرمایید تو میخلی عزیز،
از نظر من مطرح.
خواهش میکنم آقای دکتر، این کتاب تحلیل دیدگاه فلسفی فیزیکدانان معاصر رو من 76 از خود حضرت عالی تو مشهد گرفتم، افتخار میکنم، کاملا خوندم. فرام فیزیک تو متافیزیکش عالی بود، فوق‌العاده آقای دکتر. ولی یه سوال، ما در واقع بیم به سمت نجوم. آقای دکتر، نظر شما در مورد انفجار بزرگ یا بینگ بنگ اینه که آیا واقعا همچین نظریه از نظر فیزیکی هم کاملا قابل تایید است؟ حالا نظریه من اطلاع قبول دارم به هر حال شاید اشکالاتی داشته باشد، به هر حال ولی بفرمایید.
ببینید من یک کتابی اخیراً نوشتم که اینا پیشنهاد میکنم بدون حتما بخونید، جستارهایی در فیزیک معاصر، چه مسائلی الان هم توی کیهان شناسی که شامل نجوم هم میشه، هم توی کوانتوم مطرحه که صحبت از انقلاب دارد میشه، یعنی منتظری نظریه جدید هستن. حرفایی هم که دارم نقل میکنم از آدمای فقط تراز اوله که دارم نقل. این کتاب جستارهایی در فیزیک معاصر را توصیه میکنم مطالعه بکنید. میبینید چقدر برخلاف چیزی که تو کلاس ها درس داده میشه، هر چیزی حرف آخر تلقی میشه، چقدر الان تشکیکات هست توسط آدم های تراز اول.
ممنون جناب آقای دکتر گلشنی عزیز، استفاده کردیم. آرزو میکنم ایشالله همه برای جامعه علمی محفوظ و پایدار باشید.
آقای یوسفی عرد بنده عرضی داشتیم خدمت آقای دکتر گلشنی.
آقای دکتر آجای یوسف مقدم خدمتون هستیم، رئیس پژوهشکده قرآن پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی. بفرمایید آقای دکتر یوسف مقدم، بعد در خدمت آقای یوسف گراد خواهیم. سلام علیکم و رحمت
الله.
سلام علیکم آقای یوسف مقدم،
عرض ارادت داریم خدمت جناب استاد گلشنی حفظه الله تعالی. من فقط میخواستم به استعزار ایشون برسانم این نگاه ایشون که جهان بینی تأثیر در دانش داره، در علوم تجربی داره. این نگاه ایشون رو ما به توفیق خدا از نوشته های ایشون استخراج کردیم و به عنوان یک مقاله داریم انشاءالله آمادش میکنیم و بعد که انشاءالله شاید منتشرم بشه خدمت جناب دکتر تقدیم و این کرده انشاءالله.
خیلی ممنون
خودم سلامت.
خیلی ممنون آقای یوسفی.
بله ظاهرا این خیلی صدا ناجور است. من من همینقدر فقط خواستم یه اطلاعی خدمت جناب دکتر بدم و انشاءالله توفیق پیدا بکنیم بیشتر از نظر ایشون استفاده بکنیم برای این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم انشاءالله.
بله بله
خیلی ممنون آقای یوسف مقدم. جناب دکتر گلشنی، آیه آقای یوسف مقدم مدرسان رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی با وسط دفتر تبلیغات هستن که خب از بزرگترین مراکز قرآنی کشور. آقای دکتر یوسفی راد خدمت شما هستیم. چند تا صدا فوت شده، اگر آقای دکتر یوسف راد بفرمایید بعد در خدمت
سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد بزرگوار.
سلامت
که استفاده کنم از فرمایشات عزیزانی. ما مطالعاتون آقای دکتر بیشتر توزیع اندیشه سیاسی با گرایش فلسفه سیاسی است و خصوصا حالات فلسفه سیاسی هم بیشتر فلسفه سیاسی فیلسوفانی مثل فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر و قطب‌الدین رازی، جلال‌الدین دوانی، عرض کنم که یاسدن دشتکی، اینا رو من با کتاب های حکمت عملیشون زیاد مهنوسم و خب کتاب اولین کتاب اندیشه سیاسی خواجه نصیر طوسی بود، خصوصا رو خواجه نصیر زیاد کار کردم و کار میکنه. سوالی که یعنی سوال نیست، خیلی هم استفاده کردم و دلم میخواد همچنان که حضرت عالی تأسف خورده که دانشگاه های ما کمتر علاقه دارن که با فلسفه ارتباط بگیرن، من این تأسف رو در حوزه فلسفه سیاسی هم عرض میکنم که تو بحث فلسفه زندگی یکی از پرسش های اساسی است که دانشگاه های ما متاسفانه ورود پیدا نکردن و دانشجوی ما را درگیر این پرسش نمی کنن که هر فردی در ضمیر خودش با این پرسش روبروست که از چه فلسفه زندگی برخورداره، آیا در زندگی در حواسش در ادامه حیات و بقایش آیا یک فلسفه حاکم هست، آیا پرسشی برای این داره و آیا نباید از خون که درگیر باشیم هر انسان حیات و بقایش نشاطش امیدش زندگی در پاسخ به این پرسش هست که فلسفه زندگی چی؟ یا پرسش هست این که این گرایده که گرایشات کمال خواهانه انسان چه گرایشات بینشی، این که انسان دوست داره باشه، این چونه این به خودش این حال هم باید این که دوست داره انسان حب بکنه و هم محبت ببینه، این رو دانشگاه ما متاسفانه کمتر تلاش داشته. شاید هم سهمگاری باشه در هم
دمیده
بعد از اون زیر بدم روی این 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 بعد از به دنبال ترسیم یک نظم مطلوبی است که این انسان اون گرایشات کمالخواهانش، اون استعدادها، اون ظرفیت که میل دارن، که اینا روزی مفصلی به دنبال این است که طراحی یک نظم مدنی، یک فلسفه زندگی و فلسفه حیات است که بتونه پاسخوی این نوع نیازها باشه که متاسفانه دانشگاه ما باز خودشو محروم کرده و کمتر هم استقبال نتون که نه دانشگاه ما که متاسفانه برخی از اساتیدی که اندیشه سیاسی کار میکنن، استاد اندیشه سیاسی، حتی استاد اندیشه سیاسی اسلامی هستن، متاسفانه چون شخص شناسانه دارن کمتر علاقه دارن و عدم کمتر اظهار علاقه میکنه که با متون فلسفه سیاسی خود ما ارتباط مستقیم بگیرن و ببینن که واقعا فیلسوفان ما در گذشته مثل خاصه، مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل خواجه نصیرالدین علامه بران که اسم بردن و هنوز بسیار بسیار مونده، متاسفانه حاضر نمیشن ارتباطی با متون به طور مستقیم بگیرن و ببینن ما چه متونی غنی داریم و چه گونه بسیار استفاده کردم و تشکر میکنم از تالی. یه بارم بنده آقای دکتر لکسایی اساسه حکمت که اون موقع آقای خسروپنا از کنم که مدیر داشته خدمت اساسی رسیدیم و استفاده هم کردیم و مورد این توضع پس
ببینید من راجع به مطلب حضرت عالی یه توضیحی میخوام بدم که تأیید دارم میکنم ولی توضیح بدم. ببینید وقتی که شما با علوم فیزیکی، فیزیک، زیست شناسی غیره طرفین، تو سطح جهانی یه نظریه حاکمه و همون نظریه هم حالا محل بحثه که باید دقت کرد و فلان کرد و اینا. وقتی که به علوم انسانی میان مثل اقتصاد، مثل جامعه شناسی، مثل علوم سیاسی، اینجا مکاتب مختلف تو غرب هست و ما فقط کاری که میکنیم در ایران عمدتاً این است که میان مکاتب مختلف رو ذکر میکنیم. من اتفاقاً حضرت آقا چند بار مطرح کردم که دانشکده های علوم انسانی ما، مثلا جامعه شناس اساتید دغدغه دار دانشگاه با اساتید دغدغه دار حوزه بشینن با هم و بیان بگن چه چیزایی هست که اصله که اینا باید حتما مراعات بشه، مطرح بشه و غیره. این جناب دکتر نهاوندیان یه وقت برای من نقل می‌کردن که وقتی که دکتراشون رو می‌گرفتن تو اقتصاد تو دانشگاه تهران، میرن پیش دکتر مشکات، پسر مرحوم مشکات معروف، و بهش میگن که ما می‌خوایم اقتصاد اصلاح داشته باشیم. میگه برین استاد شما معین کنید و من حرفی ندارم. میان با مرحوم دکتر بهشتی صحبت میکنن، قبول نمیکنن. با علامه جعفری صحبت میکنن، قبول نمیکنن. با مرحوم استاد مطهری که مطرح میکنن، میگن من حاضرم به شرطی که اساتید مارکسیست رو جمع کنیم، اساتید اقتصاد رو جمع کنیم، اصلا ببینیم ما بهل انتزاع اینا چیه، بعدش من این درس رو حاضرم بدم. میخوام بگم واقعا یه همچی چیزی بین حوزویان و دانشگاهیان باید بشه و آدمای نظیر فارابی و اینا حتما باید روش اون کار بشه. ببینید یه وقتی من رفته بودم آمریکا برای یه کنفرانسی، بعد یک کسی که بعدن شد رئیس بخش فلسفه سنت کالج آکسفورد سخنرانی میکرد، میگفت من از هاکینگ فعلی که شروع میکنم میرم به طرف اکویناس و از اکویناس میرم به طرف ابن سینا، هر چه به عقب میرم عمق بیشتره. و واقعا همینه. ما الان به حرفای ابن سینا، بعضی از شاگردای من به حرفای ابن سینا کار میکردن، واقعا هر چه نگاه میکنیم میبینیم عمق خیلی زیاده. چرا اون سوابق را نگاه نمیکنن؟ واقعا یعنی حتما باید این کار بشه. ببینید علتش از نظر من واضحه و علتش اینه که از دبستان و دبیرستان همه این چیزهایی که درس نه، یه سری درس میدن اصلا میراث فرهنگی ما مطرح نیست، اصلا مطرح نیست. از چند تا فارغ التحصیل مدر دبیرستان پرسیدن توی برنامه سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مال چیه؟ هیچ کدوم نگفتن مال سعدیه. اصلا قفلت هست نسبت به میراث فرهنگیمون توی دانشگاه ها. اون وقت باید مولوی چند میلیون چاپ بشه توی آمریکا. این خیلی به شوخی نزدیکتره، قفلت ما را نشون میده. و خب معلومه تو وزارت علوم که اصلا تو این فکر را نیستن، بقیه جاها باید خود اساتید این دغدغه را داشته باشن، مجبور کنن که نظام حتما این سوالات را دنبالش برد و کار بکن. و به نظر من برای علوم انسانی، برای تمام حوزه های علوم انسانی، روی اون چیزی که ما داشتیم توی میراث دینی فرهنگیمون حتما باید کار بشه. ببخش.
خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر گلشنی. سوال آقای دکتر
گلشنی، من خیلی تشکر میکنم، صدا اثر چند لحظه قطع شد، ادب نباشه خواستم تشکر کنم، صدای آقای میرفجم قطع کردم، فقط از این باب که از حضرت عالی تشکر کنم، ممنونم، کمال صادر کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر یوسف فراد، عضو محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم انگلستان. در خدمت سایر عزیزان هستیم، عزیزانی که صوتی سوال دارم. من سوالات نوشتاری عزیزانم دارم یادداشت میکنم که بعد تک تک از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای مولایی عزیز بفرمایید. آقای دکتر مولایی در خدمت هست.
ممنونم، تشکر میکنم از بیانات آقای دکتر گلشنی. من یک راهنمایی میخواستم، اگر ما در واقع بخوایم دانشجویان رو علاقمند بکنیم به متافیزیک و در واقع به مباحث مربوط به الهیات و این دوری اونها رو از این مباحث، هم دانشجویان هم اساتید البته، این رو حل و فصل بکنیم، از چه نقطه‌ای شروع بکنیم؟ این رو اگر لطف بفرمایید.
به نظر من اینا از ابتدا که شروع میکنن باید بجن که علم تجربی خیلی مهمه ولی تنها چیز نیست. و من یه فتو این کتاب علم و دین در افق جهانبینی توحیدی یه فصل چهارمی دارم روی عدم خودکفایی علوم تجربی، که نشون بده واقعا سوالاتی که برای بشر مطرحه تو زندگیش اینا خیلی چتر وسیعی میخواد. یعنی بچه‌ها یاد بگیرن فقط این فیزیک که میخونن کافی نیست، این شیمی که میخونن کافی نیست، باید یه چیزای دیگه هم یاد بگیرن. ببینید خیلی نصیحت‌های عاقلانه‌ای به ما کردن. هایزنبرگ یه فیزیکدان واقعا تراز اول بود، میگه جهان را با عینک تخصص خودتون نبینید، جهان وسیع‌تر از تخصص شما. باید این کل نجری این از اول تو ذهن بچه ها بره. و ما مشکلمون مال تربیت دبستان و دبیرستانه که بالاخره محصولش یا میاد حوزه یا میاد دانشگاه، مشکلمون اونه. واقعا باید از اول بحث بشه ترتیبش، ولی مسائل مطرح شد برای اینکه بفهمن یه چیزهای دیگه هم هست. هیچ وقت احساس غنی بودن و خودکفا بودن نکنن. من اکثر فارغ التحصیلام رو که نگاه میکنم فکر میکنن علامند، خیلی مغرور غرور میبینم تو ایران فارغ التحصیلا، این غرور منهای افراد خاصی که تربیت داشتن واقعا، ولی خیلی غرور میبینم، فکر میکنن همه چی میدونن خودکفا. این باید واقعا برنامه از اول دبستان و دبیرستان بره تا دانشگاه ادامه پیدا کنه. فکرم نکنن فقط یه کسی میتونه نیازهای بشر را فقط با فیزیک و شیمی حل کنه. بنده اینو دارم با عنوان فیزیکدان میگم. ببینید یه وقتی فارغ التحصیلای MIT، ببخشید اساتید مهندسی دانشگاه MIT که مهمترین دانشگاه تکنولوژی آمریکاست، اومدن یه مقاله نوشتن تو نیویورک تایمز که ما فارغ التحصیلامون تو جامعه اما موفق نیستن. بلا فاصله رئیس دانشمند و دانای دانشگاه یه جلسه گذاشت بین اساتید علوم انسانی و اساتید علوم مهندسی به این نتیجه رسیدم که دانشجوی مهندسی حتما باید یه تعدادی دروس علوم انسانی بگیره. من میخوام بگم که واقعا باید تقویت بشه توی دبیرستان ها. الان میخوام ببینید چقدر مسخره است. اومدن امسال گفتن که اصلا دروس عمومی ازش امتحان نشه. خب این شأن دروس عمومی را، دروس عمومی یعنی همه ادبیات و این شأن که بیارید پایین دیگه، یعنی خداحافظ با فرهنگ ملی دینیمون. واقعا همین اندازه کمی هم که هست. اینه که به نظر من باید برنامه ها اصلاح بشه. تو حوزه دغدغه باشید یه گروهی را معین کنن، رصد بکنن برنامه های دبستان و دبیرستان را از لحاظ علوم انسانی و اینها، و بعد واقعا پیشنهاد بدن مراحل مراتب بالاتری برنامه ها را اصلاح کنن. خیلی دانش آموز و دانشجوی ما بیگانه است با فرهنگ اسلام.
خیلی ممنونم آقای دکتر. متشکرم.
آقای دکتر من سر صدا بود نتونستم حرف خودم رو بیان بکنم. اگر اجازه بدید من سوالم رو
بفرمایید جناب یوسف مقدم.
بله مجددا عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر و جناب عالی. عرض کنم به حضورتون، من فکر میکنم آقای دکتر یکی از مشکلاتی بحث روش تأثیرگذاری دین در علوم انسانی و در علوم طبیعی است. خیلی از مراکز در این زمینه ها کار کردن، ولی هیچ کدام یک روش ملموس و محسوسی ارائه ندادن که از این روش بشود استفاده کرد. از حضرت استاد از تالی که سالها در این زمینه ها زحمت کشیده اید، ما انتظار داریم که شما یک روشی رو ارائه بفرمایید. مثلا ما الان میخوام بگیم که قرآن کریم مرجع علمی است. تأثیرگذاری قرآن کریم در علوم با چه روشی باید پیش برویم که با این روش بتوانیم این مسئله رو در خارج ثابت کنیم؟ یا دین میتواند در علوم تأثیرگذار باشد؟ این روش تأثیرگذاری رو ما واقعا فکر میکنم یکی از حلقه هایی است که هنوز کاملا تبیین ناشده است و از امثال جناب عالی و خود شخص از داری انتظار تبیین چنین مسئله است.
منده این مطلب را تو دهه اول انقلاب تو کتاب قرآن و علوم طبیعت مطرح کردم. ببینید هم دین هم میتونه تو اصول معرفت شناختی هم تو اصول هستی شناختی خط بده، یعنی این اصول رو معرفی کنه. توی معرفت من یه بحث خیلی مفصلی تو کتاب قرآن و علوم طبیعت داشتم که این کتاب وقتی که ترجمه عربیش به توسط حضرت آیت الله تسخیری به مصر رسید، شیخ محمد غزالی تقریزی نوشتن که اخیراً با اون تقریز توی مصر چاپ شده کتاب. تو اونجا من مفصل تو فصلش فلسفه علم از دیدگاه قرآن، فصل آخرشه شناخت طبیعت از دیدگاه قرآن، فصل آخرشه، بنده گفتم که اون اصولی که مطرحه واقعا به عنوان نمونه چند تا شما معرفی کردم. و جالب اینه که بررسی که من کردم، چون تو اون کنفرانس های علم و الهیات شرکت می کردم، وجه مشترک بین ادیان سگانه ابراهیمی تو این اصول بسیار زیاده، بسیار زیاده. حتی توی مقاله من 12 تاش شمردم. بنابراین اصول هستی شناختی و اصول معرفت شناختی را بنده عرض کردم تو اون کتاب آوردم، یه مقداری توضیح دادم. البته همواره میشه داره تکمیل کرد و کامل کرد، ولی اصلش این است که معرفت شناخت. قرآن به ما گفته برید طبیعت رو کاوش کنید. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، خودتون ببینید خلقت چگونه شد. ولی بعد اصول هستی شناختی و اصول روش شناختی هم گفته بمون. قرآن صریحا بمون میگه که فقط جهان و اون چیزایی که ما میبینیم و میشنویم نیست، فراتر از اینا. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، جهان خیلی وسیع‌تر از اینا. یه بهتر از این چی میخواین؟ ای کسی اینا قبول کنه که فقط اون چیزایی که خوده همه چیز نیست، خیلی متواضعانه تر برخورد میکنه. و این حرفی که حالا دارن بعضی دانشمندان غربی میزنن همون حرفی که قرآن زده. قرآن توی عرض میشود که تجربه تأکید داره که انظر الال ابله چای فخول قد فلان، ولی بعدن اصول هستی شناختی و اصول روش شناختی اینا را همه را به ما میده. چیا شناخت من تو کتاب قرآن و علوم طبیعت چیا شناخت ما را زایع میکنه همه رو شمردم که البته قابل تکمیله، هیچ چیزی هیچ وقت کامل نیست، ولی میخوام بگم که هم هسته قرآن نقش اساسی داره برای اون چتر بالا سر. وقتی که داره چهان شناس تراز اول که با قرآن هم آشنایی نداره ولی میگه یه چتر الهیاتی باید بر سر علم باشه، ما تو اسلام چیزی که داریم قرآنه. قرآن کتاب دائرة المعارف فیزیک نیست، دائرة المعارف پزشکی نیست و غیره، ولی قرآن یه سلسله اصول هستی شناختی و معرفت شناختی به ما داده که ما به این راحتی اگه یه چیزی نیافتیم نگوندیم. خیلی اصول مهمیه واقعا، و به نظر من اگر با قرآن افراد آشنا می شدن و سعی می کردن بگن همه این حرفای مهمی که فلاسفه می زنن مهمش و اقلا فلاسفه ایش تو خط چیز هستن، اینا همش تو قرآن هست. قرآن نقش کلیدی دارد، خیلی مهمه. اصلا آدم حیرت میکنه، واقعا حیرت میکنه. به نظر من هیچ وقت به این همیشه عقیده من بوده، هیچ وقت دنباله معجزه برای پیغمبر نگردن. شما برای 1500 سال پیش نگاه کنید بعضی حرفا کجا به علم اون روز میخورده، واقعا اصلا نمیخورده. اینه که من به نظرم هستی شناسی و معرفت شناسی این چیزاییست که از قرآن میتونید بگیرید و بر علم حاکم کنید. علم ها نه تنها جلو میبرد بلکه عرض میشه و که متوقف نمی کند بلکه جلو هم میبرد، و این دوتا رو من پیشنهاد میکنم. هست قرآن نقش اساسی داره واقعا.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
تشکر میکنم از آیه دکتر یوسف مقدم و همیشه این جنبی دکتر گلشنی از در خدمت سایر عزیزان هستیم. سوالات صوتشون حتی برخی از این سوالات نوشتاری نوشتن که برخیش من پاسخش در پاسخهای از تو استاد به دوستان دیگه دیدم، ولی باز انشالله در پایان حالا این مواردم عرض میکنم. خدمت عزیزان هستیم. دوستانی که سوال به صورت صوتی دارن بفرمایید. در خدمت عزیزان هستیم. سلام علیکم آقای اسد شاد عزیز، در خدمت هستیم.
با اجازه از شما عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. حقیقتا خیلی استفاده کردیم. بنده خودم طلبه هستم و بسیار علاقمند به این مباحث و به نوبه خودم خدا قوت میگم به شما و هر در عین اینکه میبایست در جمهوری اسلامی به واسطه این مباحث تشویقاتی صورت بگیره، منتها اندک خبری که من دارم هر سرم بر شما تعیین کردن. حالا من سوالم بنده اینه که به لحاظ در مباحث الهیاتی که در غرب داره انجام میشه و به اصطلاح اون گفت و شنود هایی که انجام میشه، انعکاس نگاه های اندیشمندان مسلمان و فلاسفه اسلامی چه مقدار پربس آمده یا اصلا مطرح میشه یا
یه مقداری توسط جناب آقای دکتر نصر اینا مطرح شده واقعا، حقا باید گفت، ولی نه به اندازه یه کفایت، یعنی خیلی بیشتر باید مطرح بشه که از این ور به اون ور منتقل بشه. ببینید بنده یه سخنرانی داشتم توی اسکاتلند تو همین انجمن اروپایی علم و الهیات در حدود در سال 2010، یعنی حدود 11 سال پیش سخنرانی داشتم. عرض می‌شود که عنوان سخنرانیم این بود: آیا علم و دین دو فرهنگ دارن یا یه فرهنگ دارن؟ سخنرانی من چه تمام شد، رئیس دانشکده ریاضی یکی از دانشکده های کانادا اومد گفت به من که من عین نظر تو رو دارم. حرفش این بود، من عیناً نظرم نظر تو، که من گفتم یه فرهنگ دارن با اثبات تو همون کتاب قرآن علم و دین در افق جهان بینی توحیدی این سخنرانی اومده آیا دو فرهنگ دارن یا نه. صاف سری گفت من عقیده تو رو دارم. کم منتقل شده، یه مقداری از شروعش اینا از جناب دکتر نصر بوده، ولی در حد کفایت تو سطح جهان همه کشور اسلامی مثل مالزی و اندونزی و اینا شده و عکس العمل هم خیلی خوب بوده. من خودم بعضی مقالاتم یا کتابام ترجمه شده به اندونزیایی، واقعا عکس العملایی که از اون ور دیدم خیلی جالب تر از عکس العملایی که تو ایران دیدم. خدا شاهده خیلی متفاوت بوده. با چه علاقه ای؟ من براتون یه داستان یه بگم. تو ایران به نظر من منفعله واقعا. ما در حدود 20 سال پیش یه کنفرانسی بود تو اندونزی، قرار بود یه فیلسوف آمریکایی صحبت بکنه که الهیه واقعا، فیلسوف الهی، و بندم سخنرانی کنم برای 3 روز، یه سخنرانی اون یه سخنرانی من. روز اول که سخنرانی کردیم، بعدش سوال و جواب مطرح شد، 1 ساعت برای سوال و جواب گذاشته بود. بعدش گفتن که نه 1 ساعت کافی نیست، حتما ما باید وقت سوال و جواب اضافه شد. گذاشتن شب برای قبل از شام، قرار بود 1 ساعت باشه، 2 ساعت و خورده طول کشید. به قدری من لذت بردم از اون جلسه که خدا میدونه. بعد میدونید عکس عملشون چی بود؟ این اندونزیایی ها یادداشت میدادن آجرکوم الله، آجرکوم الله را به انگلیسی مینوشتن آجرکوم الله، کاملا عکس عمل ها چیز بود. حواس من عکس عمل هایی که اون طرف دیدم، هیچ وقت این طرف ندیدم. اینه که آثار منتشر شده توی چیز، ولی نه به اندازه کافی. ما خیلی ببینید کدومشون فلسفه که تو ایران مطرح سمت دارن، هیچ کدوم ندارن. فلسفه الهی الان مال ملا صدرا و ابن سینا و اینا تو ایران عمدتاً مطرحه. یه جاهای دیگه هم مطرحه، مثلا یه وقتی تو مالزی هم اون مرکزی که مرحوم نقیب العطاس را انداخته بودن مطرح بوده، اینا میرفتن اساتید از ایران و جاهای دیگه فلسفه، ولی نیست واقعا. ولی ایران از اون ظرفیتش استفاده نکرده. ظرفیت ها باید به راه بیفته. حیف حوزه است، حوزه خیلی ظرفیت داره، خیلی ظرفیت داره. مرکز حضرت آیت الله سبحانی، مرکز حضرت آیت الله مصباح، حضرت آیت الله جوادی، اینا واقعا ظرفیتشون زیاده، علی از ظرفیتاشون استفاده نمیشه. و نکته مهم هم اینه که کلم الناس علی قدر عقولهم. ببینید یک لطف مرحوم استاد مطهری بود، خیلی ساده نویس بودن، خیلی ساده نویس بودن. کتاباشون رو یه دیپلمه راحت میتونه بخونه خیلی هاش. باید برای اون سطح پایین دبستان و دبیرستان و اینا کتاب منتشر کرد که نرن این کتابای باطل بخونن. نفوذ غرب هم هست، جلوی این کتابای باطل هم نمیگیرن، ترجمه هم نمیشه کتابای خوب، و داخل هم نوشته کمتر میشه برای این قشر دانش آموز و دانشجو و اینا. غیر از این فرهنگ آشوبناک چی انتظار داری؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقای محمدی، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
من به اندازه یک چند ثانیه از بیوگرافی خودم عرض کنم. آقای دکتر، من پیش از اینکه به امریکا عزیمت کنم جزء دوستان شما بودم در و شاگردان شما در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، و اون ایامم در جریان هجمه‌هایی که به سمت فرمایشات شما بود بودم. سوال من اینه که، و بعد از این ایام هم که من برگشتم، حدود 6 سال 7 سال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، من 4 یا 5 جلسه اول درسم با اینکه حوزه اخلاق مهندسی تدریس دارم، فرمایشات شما رو نقل میکنم و از مدافعین فرمایشات شما هستم. اما سوال من اینه که چه مشکلی الان در دانشگاه صنعتی شریف و اساتیدش وجود داره که فرمایشات شما رو حالا جدی نمیگیرن یا پاسخی نمیدن بهش که باهاش مخالفت میکنن؟
اگه نظر بنده رو میخواین نفوذی قرب، معاون دانشجویی اونجا سالم نیست، خود رئیس دانشگاه از جایی هدایت میشه. بنابراین بعد از اینکه بنده رو بازنشسته کردن، یا آدم کاملا ناشایسته را که از اساتید ضعیفترین اساتید اونجا بود جایگزین بنده کردن، ایشون هم اولین کاری که کرد فلسفه تحلیلی را اوورد اونجا مطرح کرد. الان هم یه آدم های واقعا منحرف را دارن سعی میکنن جذب کنن که خوشبختانه تا به حال نهاد رهبری و غیر مقاومت کردن نگذاشتن. کلن گوش نمیدن، رئیس قبلی کلن نسبت حرفای ما بی تفاوت بود. یادمه بود که فقط عملگره اون حرفی بود که از بیرون بهش زده میشه. اصلا نمیشنیدن. من که نیاز نداشتم واقعا، چون الانم بعد از بازنشستگی راندمان کارم 10 برابر بوده. خیلی خدا خیر به لطف کردی که واقعا نشستم و نوشتم و اینها. ولی واقعا خیلی ما رو حس دادن. یه اتاق میخواستیم نمیدادن. بعد از اینکه من برکنار بازنشسته شدم، یه مرتبه 100 تا حدود 100 تا دونه صندلی نو خریدن. تمام در و دیوارا رو رنگ زدن. نفوذی غرب قربان. و من هر چه گفت به وزارت اطلاعات گفتم رسیدگی نشد، به جاهایی گفتم رسیدگی نشد. وزارت علوم که اصلا زمان وزیر قبلی کور بود نسبت به این سوالات، نسبت به این ایرادا و اشکالات. نفوذی غرب خیلی تو ایران قویه، تو جاهای حساس وزارت علوم، جاهای دیگه. و ما تا بیدار نشیم و جلوی اینا را نگیریم کارمون پیش نمیره. من از نزدیک دارم میبینم کجاها دستن در کارن و دارن فعالیت میکنن. بعضی موارد رو دادم به وزیر اطلاعات، تو شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشتم دادم دستش، هیچ اقدامی نشد. طرف رسما دانشکده فیزیک رسما به رهبری توهین میکنه، به جمهوری اسلامی ایران توهین میکنه، غیره هیچ کاریش ندارم. من نمیگم ببرن زندانیش کنن، ولی نباید جرأت کنه تو جمهوری اسلامی اینطور عمل کنه. بله اینطوره واقعا.
سپاسگزارم آقای دکتر، براتون آرزوی سلامتی داریم و انشالله سایتون مستدام بالا سر زنده باشه.
خب تشکر میکنیم. حالا انشالله دوران جدید خوب میشه آقای دکتر. عرض کنم در خدمت سایر عزیزان هستیم. سوالات اگر بیشتر تو حوزه درسی هم، یعنی همین حوزه بحثی هم باشه ممنون میشم. سروران عزیز، شما از دانشگاه های مختلف میبینم حضور دارن و امروز بیش از 120 نفر از اساتید در این جلسه حضور پیدا کردن، از حوزه و دانشگاه و مرکز مختلف. خدمت عزیزان هستیم، سوالشون رو مطرح بفرمایید. به صورت صوتی عزیزان خدمتتون هستیم. سروان نزدیکی میخوان سوال صوتی بفرمایید. دکتر لکسایی
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی ممنون عالی و بحث بسیار مهمه آقای دکتر گلشنی عزیز. نکات مهمی رو در فرمایشاتشون داشتن. من تنها به یک بخش از فرمایشات ایشون میخوام اشاره بکنم و دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشم. خب البته من با آثار و مباحث آقای دکتر آشنا هستم. حالا همین کتاب اخیری هم که از آقای دکتر منتشر شد، بحث رابطه علم و دین از منظر 4 حکیم مسلمان معاصر رو اونجا مطرح کردن و دیدگاه های این 4 حکیم رو در واقع ارائه فرمودن. به نظرم نشون میده که خب آقای دکتر تو این زمینه ها دغدغه های زیادی دارن. در همون مقدمه کتاب اشاره فرمودن که از دهه 70 در واقع تو این بحث ها حضور داشتن، در کنفرانس های بین المللی هم خب مباحث مهمی رو مطرح کردن. البته امشب هم اشاره ای شد. منتها ببینید، حالا با ترجمه این که اون بحث دروس معارف رو هم و دروس عمومی رو هم آقای دکتر مطرح فرمودن، من میخوام ببینم که دیدگاه خود آقای دکتر چیه، یعنی باید چه اتفاقی بیفته که به اصطلاح اینها تاثیرگذاریشون بیشتر بشه. خب به هر حال دروس عمومی با همون عنوان دروس عمومی مطرح میشه و ادبیات فارسی هم ذیل اون تعریف شده و چند تا درس دیگه که هست، یا دروس معارف اسلامی، اونها هم به عنوان یک سری دروس عمومی تلقی میشه. ولی اینکه حالا چه اتفاقی باید بیفته که اینها اثرگذاریشون به گونه‌ای باشه که به تعبیر دوست عزیزمون آقای دکتر یوسفی راد، اینها بتونه در واقع اون فلسفه زندگی و سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو به دانشجو منتقل بکنه و در واقع فلسفه زندگی رو به اونها آموزش بده و طرح بکنه. این به نظرم شاید خوبه که تو این زمینه آقای دکتر هم نظرشون رو مطرح بفرمان که واقعا چه اتفاقی بیفته. البته یه پرسش دیگی هم دارم، نمیدونم اگر آقای دکتر سلام میدونم صحبت
بکنم. اول این سوال جواب بدم بعد سوال بعدیتون.
بسیار
ببینید، من پیشنهادم به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این بوده، عرض میشود که باید یه رصدی از دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها باشه و ببینن دغدغه بچه‌ها، سوالاتی که براشون مطرحه تو این زمان چیه. واقعا این منعکس نیست، ولی من چون میان زیاد سوال میکنن متوجهش هستم. عرض میشود که باید یه رصدی بشه، هم حوزه انجام بده برای خودش، اینه یه وظیفه بدونه که چه چیزایی، چه فکرهایی بر ذهنشون حاکمه و چه مشکلاتی دارن. صاف و سری 5 تا دونه از این فارغ و از این سال سوم متوسطه دبیرستان علامه هلی به من زنگ زدن، سوال دارن راجع به فیزیک. خیلی خوب بیان اومدن، 5 نفر اومده بودن، بعد سوالای فیزیکشون رو کردن، خب فوری جواب دادم. نشون میداد اینا که تو دبیرستان بودن به اندازه فوق لیسانس فیزیک اطلاعات دارن از فیزیک. پس بهانهشون این بود که بعدش که تموم شد بگن آره یه چند تا سوالم دارید. چرا خدا؟ چرا باید به خدا اعتقاد داشته باشی؟ ببینید سوال بچه سالای آخر دبیرستان این بود، چرا باید به خدا اعتقاد داشته باشی؟ من به نظرم باید از سطوح پایین شروع کنم. کتابای خوبی نوشته شده، مخصوصا حتی غربی ها الان که عوض شده قضیه. گفتم یه وقت یه دونه فیلسوف به نام نبود، حالا نظرشون رو گذاشتن روی که کتابای خیلی آسونم بنویسن و نوشتن، هم اونجا هم داخل سعی کنن. ببینید مرحوم استاد مطهری برای که یه سری صفات اخلاقی رو تو ذهن بچه ها بکنن این داستان راستان رو نوشتن. خب شأنشون بالاتر از این بود که بیان در سطح این، ولی دیدن اینا یه چیزایی را تو ذهن میکنه. اخلاق از اول بچه باش بزرگ بشه، سبک زندگی باش بزرگ، اینا باید مطرح بشه. آخه غیر از 4 کلمه ریاضی و یه کتاب سوریه ادبی بخونن یا غیر از این چیاد میگیرن. والا دوره که ما بودیم خیلی غنی تر بود وقتی بچه بودیم، الان خیلی پایین سطح. من به نظرم اگه 2 واحد فیزیک کمتر بخونم قابل جبرانه تو دکترا، ولی علوم انسانیه که دیگه نمیان جبران بکنن. باید یه دوز خوبی از علوم انسانی و این بشر. ببینید من عرض کردم براتون که اون برنده جایزه نوبل تو زیست شناسی و هم داره کتاب محدودیت های علم ها میخواد بگه، The Limits of Science، بگید همون سوالاتی از کجا آمدنم بحث چه بود فلان از این حرفا. اینا رو کم کم یاد بگیرن. ما اصلا هیچ کدوم این حرفا مطرح نیست، طرف میاد بالا. من یادمه یه وقت تو اصفهان که بودم یه کلفتی داشتیم خدمتکار خونه کار میکرد و اینها، یه چیزی بهش میگفتم اصلا یه کلمه نمیتونست رو کاغذ بنویسه، ولی یه چیزی بهش میگفتم یه شعر سعدی یا یک نظامی یا کسی یا جواب میداد. به خدا حیرت انگیز بود برا من، نمیتونست یه کلمه بنویسه. الان با فرهنگ بزرگ نمیشن، فرهنگ باید تو دانشگاه ها و مدارس تقویت، اونجا اگه شروع بشه دیگه بعدش. اون وقت کتابای خیلی خوبی هم نوشته شده. ببینید مترجمین ما خیلی خوش سلیقه بودن قبل از انقلاب. مثلا مرحوم آرام اومد کتاب پلانک را ترجمه کرد، فیزیک به کجا میره، و خیلی حرفای قشنگی مطرح کرده. این حرفا ما که به حکمت متعالی اعتقاد داریم این حرفا رو میزنیم، خیلی دینی حرف میزنه، خیلی دینی. خب یه آدم تراز اول علم داره این حرفا رو میزنه، خیلی رو ذهن اثر میکرد. الان این کار نمیشه، فقط کتابای شک آور و لذ اینا تشکیک آور و اینا رو دارن مطرح میکنن. ما باید رصد، این رصدی که من همش روش تاکید دارم، ببینیم وضعیت تفکر حاکم توی دبستان و دبیرستان و دانشگاه چیه، تو جامعه چیه. ببینید بارها این علمای اعظم ما در قم فرمودن که اخلاق تو جامعه پایین اومده. خب واقعا اینو ما حس میکنیم. من اصلا یه دونه این تخلفایی که حالا دارم میبینم و قبلا نمیدیدم وقتی بچه بودم، واقعا نمیدیدم در اصفهان. حتی تو دانشگاه تهران که 3 سال اول وارد شدم بعد رفتم آمریکا، تخلفایی که حالا تو دانشگاه میبینم و نمیدیدم تو حکومت اون ملعون. الان میبینم و نمیدیدم واقعا. این به خاطر این بود که دبستان و دبیرستان و اینا یه مقداری فرهنگ بهشون تزریق شده بود. من علاتونو میدونم. و یه نکته مهمی که روش تأکید دارم، تو مراحل مختلف گفته بشه که علم یه مرتبه بهش نمیرسید، قابل افزایشه. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسه. علم تدریجی پیش میره و معلومات ما از جهان تدریجیه، هیچ وقت کسی نمیتونه بزنه. پس جا بر حرف تازه هست. من به نظر و یکی این حرفی که تو اون فصل چهارم این کتاب علم و دین در افق جهان بینی توحیدی، این که علم تجربی خودکفانی برای چیزایی که برای انسان مطرحه، چیزای دیگه هم مطرحه. باید یه چتر جامع الاطراف از میشد بیاد روی همه این چیزا رو بگیره، که تو فصل آخر اون کتاب عرض میشود که من گفتم یه دیگه جهان بینی کامل نجر میخواد که بیاد حاکم بشه. و این فصل آخر سخنرانی بود که من توی آکادمی علوم جهان اسلام داشتم و بعد یکی از اعضای مهم انرژی اتمی پاکستان به من نوشت که این اصل این مقاله رو بر من بفرست. میخوام بگم که خیلی مهمه که بدونن ما به خود کفایی نمیرسیم، بدونن با معلومات فعلیمون حرف آخر نمیزنیم و چیزهای دیگه هم هست. وقتی که این حرفایی که زده شده بشه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. تو همین کتاب خدا باوری و دانشمندان معاصر غربی من بعضی از کلمات بزرگان علم را که میگن ما حرف آخر را نمیتونیم بزنیم صاف و صریح آوردم. طرف برنده جایزه نوبله ولی میگه ما نمیتونیم حرف آخر را بزنیم.
ممنون جناب استاد. حالا بخش دوم در واقع شاید مجزای از اون چه که من طرح کردم یا حضرت عالی مطرح فرمودید نیست، و اون در واقع ایده دانشگاه در ایران هست و حتی ایده دانشگاه اسلامی که حالا بعضا مطرح میشه این هم هست. در کنارش در واقع ما فلسفه تعلیم و تربیت هم واقعا الان فکر میکنم نداریم، و به نوعی شاید فلسفه سیاسی تعلیم و تربیت هم وجود نداره، نه در دانشگاه نه در آموزش و پرورش. شاید بخشی از بخش عمده در واقع مخالفت هایی که با حضرت عالی هم در این حوزه ها میشه ناشی از همینه. یعنی ایده دانشگاه و کسانی که در رأس دانشگاه حضور دارن یک جور دیگه ای دارن فکر میکنن، ایده های دیگه ای در ذهنشون هست. حالا ایده های معمولی که مطرحه یا حتی ایده دانشگاه اسلامی اساسا در ذهنشون حضور نداره، وجود نداره و به گونه دیگه به هر حال عمل میشه. و خب وقتی که فاقد این ایده باشن و این ایده ها وجود نداشته باشه، شیوه های انتقال مفاهیم و ارزش ها هم طبیعتا تحت تاثیر قرار میگیره. و خیلی از این اتفاقاتی که الان حضرت عالی هم در صحبتاتون اشاره فرمودید ممکنه که به وجود بیاد. نظرتون راجع به این بخش چیه آقای دکتر؟ حالا اگر مختصر هم بفرمایید، ولی ما میتونیم انشاءالله در یک فرصت مفصلتری هم همین بحث ایده دانشگاه و ایده دانشگاه اسلامی رو خدمت حضرت عالی باشیم که مفصلتر راجع بهش صحبت بکنیم. خیلی
من مسئله دانشگاه اسلامی را تو اون کتاب از علم سکولار تا علم دینی مطرح کردم، به طور مفصل بحث کردم و گفتم که هم تعلیم و تربیت ها کامل میشه، هم جهان بینی براش حاکم باشه. ببینید وقتی شما علم دینی مطرح میکنید یا دانشگاه اسلامی مطرح میکنید یا غیره، اولین برداشت اینه که برای هر چیزی برید قرآن رو واکنید جوابش رو بگیرید. خب این غلطه. قرآن خواست خود ما بریم طبیعت رو کشف کنیم، البته در پرتوب بعضی اصول جنبندی، ولی خودمون بریم این کارو بکنیم. یکی از بیشترین مخالفت هایی که با دانشگاه اسلامی میشد و غیره یعنی عوضی که هر کاری میخوان تو فیزیک بکنی بری قرآن رو بکنید ببینید چی میگه. این برداشت تو جامعه رایجه و باید اصلاح بشه. شما علم اسلامی یا دانشگاه اسلامی علم به همین روش انجام میدادید. مگه ابو ریحان کارای تجربی شد چیکار میکرد؟ همین که تجربه رو میکرد بعدم نظریه پردازی میکرد برای توجیهی. خواجه نصیر کارش رو میکرد بعدم از میشود که توضیح میداد در پرتوه سلسله اصول و غیره. روش کار علمی غیر از حالا نبود، همین بود، ولی اون اصول حاکم بود که جنبندی ها رو متفاوت میکرد. بنابراین دانشگاه اسلامی دانشگاهی نیست که برای هر چیزی یک کتاب دینی ها واکنید یا غیره. اون اصول معرفت شناسی و اصول هستی شناسی که جزوش اخلاق هم هست و غیره، اینا توش رعایت میشه. به نظر من جهان بینی را اگه به طور وسیع تعریف بکنید هم شامل از کار فلسفی میشه، هم کار اخلاقی میشه و غیره. و دانشگاه اسلامی یعنی اون دانشگاهی که اینا اون جهان بینی براش، اون چتر جامع نجر براش حاکمه. امروز دانشمندان تراز اول همهشون، اگر بعضی کتابی من نگاه بفرمانید، جمله‌ای که از الیس مکرر نقل میکنم از مهمترین کیهانشناسان زمانه، مکرر تأکیدشون نیست که یه چتر جامع نجر باید باشه و اشتباه دارن. بر همین تا میفهمن که میگن نه برای هر چیزی برید قرآن رو کنید، از اول میذارد قضیه رو کنار و مخالفت میکنه. ولی من بیشتر در ترویج این سوء تعبیرها و غیره دست خارجی رو میبینم. وقتی که بعضی جاها به طور صریح میبینم طرف، کسی که اول انقلاب با قطب‌زاده رفت آمد میکرده، حالا معاونه آموزشی فلان دانشگاه. چی انتظار دارید واقعا؟ قطب‌زاده که معلوم شد عامله مستقیمه، بنابراین چی انتظار دارید؟ انتظار نداشته باشید غیر از این باشید. اساتید خوب و زود بازنشسته کنید و عرض می شود که اساتید خوب و جذب نکنید. همه این کارها رو دارن می کنن. غافلیم توی کشور ما از این میزان نفوذ. و صریحا هم گفتن که ما از طریق تغییر فکر قضیه رو انجام میده. گفته بوده آمریکایی توی مراکش یه کنفرانس بوده، یکی از دوستان من مسلمونه پاکستانی که مقیم کاناداست به من نوشته بود تو اون کنفرانس حاضر بودم، رئیس فلان بنیاد خیلی مهم تو آمریکا گفت ما نمیذاریم یه ژاپن اسلامی بپاش. حواساشون جمعه، تو اقتصاد آدماشون رو وارد کنن، تو سیاست وارد کنن و غیره، حواساشون جمعه. همین فیلم گاندورو که اخیراً پخش کردن کافی بود ببینید تا ببینید چقدر حواسات جمعه. ما خوابیم واقعا، جامعه همون خوابه، تشخیص بین عامل خارجی یا غیر عامل اینا نمیده، جامعه خوابه واقعا.
خب تشکر میکنیم آقای دکتر گلشنی. آقای دکتر لکسایی در خدمت سایر عزیزان هستیم، سوالات صوتی اگه دارن بفرماین استفاده میکنیم.
سلام
آقای
دکتر.
سلام
آقای دکتر. راجب آقای علامه جعفری و حالا مکاتباتی که با راسل داشتن و حالا سهمی که ایشون تو این مسئله داشتن یه توضیح می‌فرمایید؟
بله بله. ببینید ایشون میدونین تو بین 23 سال بودن که تو نجف اومدن به این هم، ایشون خیلی کتاب می‌خوند و حافظه عجیبی داشتن واقعا. وقتی که اومدن ارتباط ایران و کتاب ارتباط و انسان و جهانشون منتشر شد که من دبیرستان بودم همون وقت خریدم، خدا میدونه چقدر ایشون مطالعه کرده بود، فهمیده بودن مشکل چیه. خیلی راحت دستشون رو گذاشتن روی عرض میشود که حیات معقول و اومدن تعریف کردن باید علم و دین و فلسفه به هم بپیوندن. ایشون 50-60 سال جلو بودن از حالا، باید به هم بپیوندن تا جواب سوالا رو بتونیم بگیریم. حتی بعضی سوالات زیبا رو مطرح کردن که اینا رو جوابش از علم نمیتونیم بگیریم. بنابراین ایشون دغدغه بود. سوالات هم که به نظرشون میمد از راسل کردم. جالب اینه، یکی از سوالات جالبی که از راسل کردم، راسل از جوابشون رو دیگه نداد. خودشون هم گفتن میدونستم این سوال جواب نمیده. توجه فرمودی؟ فرمودن میدونستم. بنابراین دغدغه داشتن، مکاتبه داشتن با جاهای مختلف. و جالب اینه، اینقدر حواسشون جمع بود که وقتی که ما برای افتتاح دوره دکترا از پروفسور عبدالسلام که این پاکستانی جایزه نوبل برده بود، اولین برنده جایزه نوبل تو فیزیک ایشون بود، عرض می‌شود که دعوت کردیم بیا دوره دکترای فیزیک را افتتاح کنه. من اون وقت رئیس دانشکده بودم، راه انداخته بودم دکترا را، دعوت کردیم ایشون بیان افتتاح کنه. ایشون قرار شد، بعضیا بهشون توصیه کردن آیت الله حسن‌زاده رو ملاقات کنید، آیت الله جعفری رو ملاقات کنید و اینا. رفتیم ملاقات علامه جعفری منزلشون. ایشون اولین سوالشون بر من خیلی جالب، من مترجم بودم بینشون، بین پروفسور عبدالسلام و علامه جعفری. اولین سوالشون این بود که پروفسور نظر شما راجع به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ تو فیزیک چیه؟ من خیلی حیرت کردم. بعد پروفسور عبدالسلام یه جوابی داد که من یه ایرادی بهش گرفتم، دیگه جواب ندادم. ولی حواسشون جمع بود. بعد شروع کردن به خاطرات سوالات خودشون را از برتراند راسل مطرح کردن و پروفسور عبدالسلام هم خاطرات ملاقاتاشا با عبدالسلام به ایشون گفت. ولی ایشون دغدغه داشتن و میگم یکی از اولین کسانی بودن که جواب مستقیم به پوزیتیویسم دادن. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی تو بحثی که تو اواسط قرن 19 هم با ارنست رونان فرانسوی داشت، ارنست رونان گفت من پوزیتیویست هستم، ولی مرحوم سید جمال متوجه نشدن منظور این از پوزیتیویست چیه. جواب این سوالش جواب نه، این مسئله رو جواب نداد. ولی علامه جعفری دستشون رو گذاشتن رو تمام این مسائله، چیز برای که مطالعه داشتن خیلی ماشاءالله. و چقدر متواضع بودن و این تواضعشون باعث بود که حتی بچه های دانش آموز و دانشجو هم بهشون علاقه داشت. نه این دغدغه که شما بدونید تو جهان چی میگذرد. اون وقت راسل خیلی شهرت داشت و هر تنها فیلسوف معروف اون زمان بود، بقیه در حدش نبودن واقعا، یه بیت ادم مطرح بود. ولی راسل بعدش خب خیلی دیگه، بعدش نوبت نشد، بعد خیلی فیلسوف خدا باور اومدن به مطلب طور که گفتم مطلب. ولی اون زمان فقط راسل بود، ایشون با راسل مکاتبه کردن، خیلی نامه داشتن با راسل. ولی خودشون به من فرمودن میدونستم که اینو جواب نمیده، تو جواب نداره چه بده.
خب خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون، متشکرم.
تشکر میکنم آقای مولایی. در خدمت سایر عزیزان هستیم. آقای دکتر یزدانی مقدم، آقای دکتر شجاعی. بله
دکتر، اگه اجازه بفرمایید که آقای دکتر گلشنی هم خسته شد، من سوال خلاصه تری بپرسم. آقای دکتر گلشنی، بحث هایزنبرگ شد و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، ما در واقع تو کتابای فیزیک و درسایی که داشتیم کوانتوم رو با هایزنبرگ و معادله شرودینگر و معادله دیراک در واقع شناختیم. به عبارتی بنیانگذار کوانتوم رو باید همین دو عزیز بدونیم، هایزنبرگ و شرودینگر. اما یه ادعایی شده، حالا من اصل جریان بگم، سرچشمه علم کوانتوم ما هستیم. حالا به هر حال ایران یا جهان اسلام، بحث من کلیه، حالا به هر حال ما هم دغدغه‌مند هستیم و بتونیم این سوال رو به دانشجویمون جواب بدیم. آیا برگردیم برای اصالت این علم به معادله شرودینگر و همون اوایل قرن بیستم که حضرت عالی فرمودید، یا در واقع شما چون به هر حال پل ارتباطی بین کوانتوم و متافیزیک و همه هستید، بهترین پاسخ رو حضرت عالی خواهید داشت، یا در واقع همین ادعا رو قبول بکنیم که سرچشمه علم کوانتوم ما هستیم؟
نه خیر، سرچشمه علم کوانتوم ما نیستیم. بنده تاریخ تحول کوانتوم را دقیق خوندم، حتی برای دانشجویان دکترا در شروع دوره دکترا یه بار تاریخ تحول کوانتوم توی 20 سال اول قرن را مفصل تدریس کردم، ریز و درشتش. نخه، تحول کوانتوم عرض می شود شروعش با هایزنبرگ بود، دیراک بود و غیره، ولی بعضی ها بعد جدا شدن. مثلا دوبروی اول بود با اینا، بعد جدا شد، از 1907 به بعد جدا شد. دیراک تو دهه نیمه دوم قرن بیستم که اومد آمریکا، به کلی که خداحافظی کرد با کوانتوم. از نظریه خودش برنده جایزه نوبل بود به خاطر کوانتوم، ولی خودش کوانتوم به کلی کنار گذاشت. با مثلا دیگه اینا یه نظریه نمیدونم. کوانتوم را من مفصلم بعضی جاها بحث کردم، کتاب اصیلی هم یه آمریکایی نوشته. کوانتوم را عوامل اجتماعی، اون کوانتوم هایزنبرگ و بور اینا را عوامل اجتماعی رونق داد، و الا کوانتوم عرض می شود که بهمی در دهه 1950، یعنی فقط 25 سال بعد از عرض می شود کوانتوم هایزنبرگی، این مطرح شد و علیت هم حاکم می دوند. آدم های بزرگی هم از شمایت داشتن، واقعا بعدش هم کردن، الان هم مطرحه. ولی عوامل اجتماعی، کتاب نوشته حتی یه فیزیکدان آمریکایی دکتر کوشی، که این عوامل اجتماعی بودن. علتش هم این است که هر کی اون وقت درس میخوند راجع به فیزیک، همهشون میمدن تو مرکز بور، در مرکز بور جمع میشدن، همه از روسیه میمد، از آمریکا، همه اونجا فارغ التحصیل شدن، همه اون اندیشه ها هم کردن. ولی عرض میشود که اشخاص مهمی امثال دوبروی و شرودینگر و هایزنبرگ، شرودینگر و اینشتین شدیداً مخالف بودن. شرودینگر تو دهه 60 حرفای خیلی جالبی زد، من مطرح کردم توی یکی از آثارم، خیلی به کلی میگفت من نومیدم که دیگه فیزیکتون هست دنبال سوالات اصلی نیستن، فقط چسبیدن به اینکه یه چیزی جواب میده. و اصلا تغییر کرد قضیه. کتابی که من عرض میشه بود سال 1369 چاپ کردم، تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر و دلیل مخالفتم با اون دیدگاه حاکم را مطرح کردم، عرض میشه بود که الان با کتاب ونگبرگ واضح میشه حق به جانبر چی بوده. واقعا واضحه. از سال 2012 ونگبرگ این کتاب جدیدش لکچر رو کوانتوم مکانیکس را نوشت، 2015 هم تجدید چاپ کرد و تو اونجا کاملا میگه باید رفت دنبال یه تئوری جدید. متاسفانه این تحولاتی که تو سطح سرآمدان رخ داده، این به دانشکده های فیزیک منتقل نشد. همه فکر میکنن همون حرف آخر. حرف آخر اینه که پنروز هم میگفت کوانتوم همه سوالا رو جواب میده، ولی هیچ نمیفهمیم این نظریه رو، هیچ نمیفهمیم. پنروز از بزرگترین ریاضیدانان و فیزیکدانان قرن بیستم بود که اخیراً هم جایزه نوبل گرفت قبل از فوتش، ولی صاف و صریح میگه کوانتوم دیگه خصوصیتش نیست که همه سوالای تجربی رو جواب میده، ولی مطلقاً این نظریه رو نمیفهمه. بنابراین باید منتظره نظریه جدید.
خیلی ممنون آقای دکتر. سروران عزیز دیگه سوادن در خدمت کوتاه باشه، عزوتر باشه که ساعت دقیقا دیگه 21 شد. یه سوالی هم آقای جناب دکتر استوار پرسیدن، فکر میکنه از اساتید دانشگاه ادبیات، در واقع از اساتید ادبیات دانشگاه سند هستن، که دغدغه حضرت بود که چرا فلسفه و فلسفه علم از علم و تکنولوژی در دانشگاه ما منفک از هم ارائه میشد. دغدغه بنده این است که چرا تولید علم در کشور ما ابزاری سوال فرمودن، چرا مقاله برای رسمی آزمایش شدن و ارتقا می نویسیم نه اینکه منشأ اثر در جامعه باشه؟
از میشه که اینکه مقاله منشأ چیزه، این نفوذی خارج رسما عوامل غرب که بنده میشناسمشون اومدن این مسئله مقالات ISI را مطرح کرد و بنده توی یکی از جلسات وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی مجله نیچر 2016 و 2018 رو بردم. اونایی که تو فیزیکن میدونن مجله نیچر چقدر مهمه، اگه ایرانی مقاله تو نیچر داشته باشه چقدر اهمیت داره. مقالات 2016 و 2018 نیچر رو بردم و خوندم و گفتم ببینید میگه این معیار درست نیست، نه تعداد مقالات، نه جایی که مقاله چاپ شده، نه عرض میشود که این هیچ کدوم مطرح نیست. اثرگذاری مقاله مهمه، چقدر تو جامعه روی افکار اثر گذاشت. بعد خود این مجله نیچر یا 2019 یا 2020 یه مقاله داره که بعد عکس اون مقاله رو گرفتم بردم شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگه از نظر اثرگذاری علم پاکستان اوله، هند، مصر دومه، بعد یه تعدادی میان پایین تا میرسید به ایران. همش پوز میدن ما اولی رو تعداد مقالات، ولی این تعداد مقالات علت که اومد مطرح شد برای ارزیابی هیئت علمی به این جهت بود که اولا برای اینکه افراد مقالشون چاپ شه تو مجلات ISI این نمیتونه بپردازه به رفع نیازهای ایران، اونجا چاپ نمیشه. و اگه بخواد نوآوری بکنه، نوآوری هم باید 3 سال 4 سال کار کنه تا یه ایده جدید، پس نمیتونه سر آخر سال عرض میشود مقاله ارائه بده تا بتونه ترفیع بگیره. بنده آدمای بسیار سازنده، بسیار نابغه تو دانشکده خودمون فیزیک داشتیم که کارهای سازنده بسیار خوب کردند برای ارتقای سالیانش، حتی اختراعات زیادی داشتن، اختراعی که حتی دانشکده برق شریف گفت که اینا باید تو سطح ایران پیاده کنید این طرح، ولی ارتقای سالیانش نگرفت تو دانشگاه شریف به خاطر اینکه مقاله نداشت. بنابراین اون مسئله نفوذیه و تا وقتی که رجال ما بیدار نشن، مجلس ما بیدار نشه، وزارت علوم ما بیدار نشه، دانشگاهیان از این حالت انفعال در نیان، این قضیه حاکمه. این نفوذ غربه. چند سال پیش یکی از این استادای عظیم الشأن مالزی اومده بود ایران، اومده بود دیدن من، گفت همین بلایی که سر شما آوردن دارن سر مالزی هم میارن. اینا نفوذ غربه. علت که اینا حاکمه و اینا معیار درست، اگه کسی اختراع کرد، اگه کسی رفع نیاز کرد، اگه کسی کتاب مهم نوشت که اثرگذار جهانیه، این باید ارتقا پیدا کنه. تو آمریکا کردم، معاون آموزشی دانشگاه ما جناب آقای دکتر هاشمی میگفتن بعد از اینکه معاونت آموزشیشون تموم شد و فرصت مطالعاتی رفته بودن به همون دانشگاهی که قبلا فارغ التحصیل شدن، گفتم دیدم یکی از استادایی که قبلا عرض می شود که می شناختم که هیچ فعالیت نداشت فلان نبود، حالا پروفسور شده. از استاد راهنمام پرسیدم چرا این پروفسور شده، گفت یه کتاب نوشت که یه مرتبه جهانی شد، چند میلیون نسخه از این کتاب تو سطح جهان ترویج پیدا کرد. دانشگاه هم دید هیچ راهی نداره جز این که اینا ببرد بالا، ببرد استادش کنه از استاده. یه واقعیته، همه چیزا باید مهم باشه، اختراع، نوشتن چیز مهم و غیره، ولی اینا تحمیل کردن به ما خارجی ها و قفلت هست، قفلت ها که.
خب تشکر میکنم آقای دکتر. اگر سروران عزیز سوالی دارن به عنوان آخرین سوالات ما در خدمتشون هستیم، اگر خیر که در خدمت عزیزان هستیم، اگر سوالی نکته دارن خدمت عزیزان هستیم، سوالش میتونن مطرح بفرمند. اگر خیر که یکم کم جلسه رو به پایان میبریم. خب دوستان سوال صوتی نداشتن، از من عزیزان مختلفی اساتید حوزه و دانشگاه از دانشگاه مختلف کشور میبینم، دانشگاه های مختلف هستن و بلوش حدود 120 نفر از عزیزان امروز جلسه حضور داشتن آقای دکتر، استفاده کردن از بحثی از اتحادی. خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر گلشنی عزیز به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادن، بحث خوب رو خدمتشون داشته باشیم. انشالله فایل صوتی نشست ها همونطور که عرض کردیم قبلا در کانال ایتای پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی فایل صوتی اونجا بارگذاری میشه. و حالا سوالاتم دیگه پایان داره، میپرسن که عزیزی پرسیدن آیا در حوزه علوم شناختی دین هم توصیه‌ای دارید؟ دو سه تا نکته اینجوری هست، نمیدونم اگه حضرت عالی فرصتش دارید میتونیم خدمتتون باشیم آقای دکتر. این
سوال نوشتاریم تحولاتی که عرض میشد اخیراً رخ داده، من تو مقاله اصالت حیات مطرح کردم تحولاتی که رخ داده است ببینن، بعدم بیان برن ببینن تو این دانشکده های علوم شناختی چی میگذرد، اون وقت خواستار تحول باشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای
دکتر. فقط عذر میخوام یه راه ارتباطی هم با آقای دکتر اگر لطف بفرمایید تقاضا کنید که
ایمیل را بهشون لطف بفرمایید.
من ایمیل آقای دکتر رو مینویسم خدمت دوستان عزیز، نوشتاری که بتن. خب مجدد تشکر میکنیم جناب آقای دکتر گلشنی عزیز.
من در خداحافظی میکنم با دوست.
سلامت باشید. سایر اساتید عزیزی که در این جلسه حضور داشتن از همگی تشکر میکنم. ما از آقای دکتر خداحافظی میکنیم. من دیگه حالا اون آدرس کانال ایتا اون صوتی و همینطور ایمیل آقای دکتر رو اینجا برای دوستان عزیز مینویسم. ما جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. ضمن تشکر از همه عزیزان. خیلی ممنون آقای دکتر، مجددا تشکر میکنم.